بسم الله الرحمن الرحیم. نشست سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران رو در خدمتتون هستیم. این نشست اولین نشست از سلسله نشست‌های تورم ریشه ها و راهکارها هست که به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار میشه. نشست اول در همکاری با خانه اندیشه ورزان هست. هدف از برگزاری این نشست ها کمک به بهبود کیفیت تصمیم گیریه. به طور خاص بحث تورم هم در روزهای اخیر به طور خاص و هم در قبلتر ماهای اخیر یه بحث چالشی بوده همیشه بین اقتصاددانان و علتهای مختلفی و راهکارهای مختلفی برای حلش مطرح شده. حالا تو این نشست از دو تن از اقتصاددانان مطرح که در این حوزه حرف جدی برای گفتن دارن دعوت کردیم، جناب آقای دکتر مدنی‌زاده و جناب آقای دکتر درودیان هستند که میشه گفت نظرات به نوعی مختلف دارن و انشالله بتونیم از این تجربه ها استفاده بکنیم و هم ریشه ها رو به نوعی بتونیم خوب تبیین بکنیم و هم در حوزه راهکار بحث رو جلو ببریم. ما به طور کلی نشست رو دو قسمت کردیم. در بخش اول سوالاتی که هست بحث تبیین مسئله و اینکه این مسئله چقدر باید اولویت سیاستگزار ما باشه هستش. سوالات ما اینه که علت تورم بالا و مزمن در اقتصاد ایران چیست و آیا در مختصات اقتصاد ایران کنترل تورم باید اولویت سیاستگزار باشد یا نه؟ در این بخش ما سعی کردیم یه وقت مبسوطی به هر کدوم از عزیزان اختصاص بدیم که طور کامل بحثاشون رو مطرح بکنن، این ریشه ها و اولویت بودن بحث رو توضیح بدن و در بخش دوم بریم سراغ راهکارها و اینکه راهکارها هر کدوم چه تبعاتی میتونه داشته باشه رو بحث بکنیم. حالا تلاش ما اینه که تا جایی ممکن بتونیم یه گفتگوی چالشی داشته باشیم. در این حال از رسانه ها و دوستانی که دارن بحث رو میبینن این خواهش رو داریم که از تقطیع جهتدار و سوگیرانهی که خلاف صحبت هر کدوم از عزیزانه خودداری بکنن، چون انگیزه هم این عزیزان و هم دوستان دیگه‌ای که بحثی برای گفتن دارن رو ممکنه تحت تأثیر قرار بده و ادامه این نشست ها رو با چالش مواجه بکنه. پس این رو خواهش میکنیم از رسانه ها که رعایت بکنن. ما بنا داشتیم شروع بحث رو به دلیل حالا کسوت آقای دکتر مدنی زاده و سنشون، حالا عذر میخوام، از ایشون شروع بکنیم، ولی طبق توافق دو جانبه‌ای که داشتن حالا با آقای درودیان شروع می‌کنیم بحث رو و در ادامه خدمت آقای مدنی زاده می‌رسیم با اجازهتون. آقای درودیان در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام می‌کنم خدمت همه اونایی که الان یا بعدا صدای ما رو میشنوند و تشکر میکنم از بچه های اندیشکده اقتصاد مقاومتی که خیلی وقت تلاش میکنن یه همچی جلسه برقرار بشه. یه بارم شد ولی من برقراری کردم. همچنین از آقای دکتر مدنی زاده خیلی ممنونم بابت حضور در این جلسه. ببینید، من فکر میکنم که ما الان در شاید سخت‌ترین شرایط اقتصاد ایران هستیم، لااقل بعد از دهه 1330. یعنی یه سری مختصات و یه سری فاکتورهایی نشون میده که شرایط اقتصاد کشور خیلی شرایط سختیه. حالا این رو ما فقط نمیخوام به متغیرهای اقتصادی و اقتصاد کلانی و مثل تشکیل سرمایه و مثل حالا رشد اقتصادی متوسطمون و نرخ تورممون و اینا ارجاع بدم. بله، چشم. شاید مهمتر از اینها قضیه این باشه که ما وقتی به روندهای اقتصاد ایران نگاه میکنیم در طول سالهای دهه های گذشته، ما یه سیکل میبینیم دائما. یعنی یک شرایطی که دائما یه تنگنایی دچار تنگنا میشه اقتصاد ما، بعد با یه فاصله نسبتا کوتاهی یه گشایشی وجود میاد، بعد دوباره یه تنگنا، گشایش، هی اینا پشت سر هم میاد. یعنی مثلا ما سخت‌ترین سالهای اقتصادمون رو وقتی نگاه میکنید، پشتش یکی دو سال بعد، دو سه سال بعدش یه گشایشی وجود میاد، یعنی تغییر میکنه شرایط. ولی الان در وضعیتی که ما الان هستیم، به نظر میاد ما یه ماندگاری داریم توی این حضیضی که الان توش هستیم، یعنی شواهد و قرائن نشون نمیده که این روند بناس تغییر کنه و قراره یه گشایشی بعد از این تنگی اتفاق بیفته. یعنی تقریبا چشم اندازه گشایش دیده نمیشه، حالا ممکنه واقع بشه ولی فعلا حال دیده نمیشه. و یه مشکل دیگه هم اینه که ما حالا اگه مثلا بگیم حتی بدترین و سختترین شرایطی که ما داشتیم در طول دههای گذشته شرایط جنگ بوده، به ویژه پایان جنگ، وضعیت حتی در اون زمان هم به نحوی در اختیار ما بوده، در کنترل ما بوده شرایط، یعنی وابسته بوده به تصمیم ما. ببینید ما از نیمه جنگ تقریبا به بعد که خب ورق برمیگرده و در واقع ایران نسبتا مسلط میشه، خب همه میگن که بیاید صلح بکنید، ایران بیا صلح بکن. ما واکنشمون اینه که خب بالاخره اینا اینقدر به ما خسارت زدن و این تجاوز رو انجام دادن، این همین فقط بیام صلح بکنید تمامش بره، خب بالاخره جبرانی، یه جبران خسارتی، تنبیهی، چیزی که خب این اتفاق نمیفته و البته ما تا پایان جنگ میاییم و در نهایت به این هدفمون هم نمیرسیم و خسارت هم چند برابر میشه. ولی میخوام بگم که در نهایت یه روزی که ما تصمیم گرفتیم که این قصه تموم بشه دیگه دست ما بود، تموم شد، گفتیم آقا جام زهر و فلان و باشه هم تموم شد. بعدش هم شما میبینید که اقتصاد ما حالا تا به اون بحران در سال 72-73 برسه رشد اقتصادی خوب داره، ورق برمیگرد. ولی الان یه مشکلی که وجود داره اینه که اساسا معلوم نیست چقدر این تغییر وضعیت در کنترل ما هست، اصلا چقدر تابع تصمیم ماست، تابع اراده ماست. چون من حالا اینو قبلا به عنوان فرضیه شنیده بودم، یه کمی روش کار، با اینکه رشتم زمینم نیست، ولی بالاخره به اون اندازه‌ای که دنبال کردم دیدم این فرضیه جدیه که تحریم ایران در واقع یک، اگه ما تحریم رو مهمترین فاکتور در شکدهی به وضعیت اقتصادی الانمون بدونیم، که من اینجوری میدونم، تحریم ایران رو تحلیل میکنن بعضی از تحلیلگران سیاسی به عنوان یک ابزار برای تحت فشار گذاشتن چین و یعنی ذیل اون چیز کلی در واقع مناسبات کلی حاکم بر جهان که تلاش آمریکا برای مهار چینه تفسیر میکنن اینو. و اگر چنین باشد و در دامنه ای که چنین است، اساسا تصمیم ما و نمیدونم جام زهر ما و اینا محل سواله که واقعا چقدر میتونه شرایطو تغییر بده اگر چنین. لذا این عوامل و علل باعث میشه که ما وضعیتمون نسبت به حتی مثلا سالهای مثل سالهای جنگ هم در مشقت بیشتری، پیچیدگی بیشتری دیده بشه. خب چون موضوع جلسه هم تورمه، من سعی میکنم یه چند تا گزاره کلی بگم در باره تورم که اون کلیت بحثم و عقیدم و اون چیزی که میبینم میفهمم در باره این موضوع نشون میده. اونم اینه که ببینید ما در یک تصویر کلی و در یک روند بلند مدت میتونیم بگیم که ایران، یعنی جامعه ایران، نظام سیاسی ایران به طور کلی اوورلود شده. یعنی اون به اصطلاح مسئولیت و اون اهداف و اون رسالتی که بر خودش تعریف کرده بیش از توان و ظرفیتیه که این جامعه با این مختصات، با این سطح توسعه یافتگی توانشو داره و میتونه جواب بده بهش. انعکاس این در اقتصاد، انعکاس این واقعیت که یه امر سیاسیه در حوزه اقتصاد، این میشه که ما بیش از اون میزانی که کیک اقتصادمون، تولیدمون اجازه میده، داریم قدرت خرید ایجاد میکنیم، داریم تقاضا ایجاد میکنیم از کانالای مختلف. این اون روایتیه که من به صورت کلی درباره تورم میانگین و بلند مدتمون دارم، که خب نتیجهش میشه در واقع یه نرخ رشد نقدینگی نسبتاً بالا، که این رو میتونیم در واقع مؤثر بدونیم، عامل اصلی بدونیم در اون تورم میانگین بلند مدت. اما در برش های زمانی خاص، در مقاطع زمانی خاص، حالا وضعیت تورم ما رو این تعیین میکنه که اون شکافه که گفتم بین اون چیزی که اقتصاد ما میاره برای اینکه آدما بردارن و اینکه چقدر آدما میان و مدعی این کیک هستن، اینکه چقدر این شکاف در حقیقت اندازش چقدره، تعیین میکنه که در اون برهه از زمان ما نرخ تورم چقدر باشه. به طور مشخص در شرایطی که اقتصاد ما وضع تولیدش خوبه، از اون مهمتر وضعیت تراز پرداختاش خوبه، یعنی صادراتش خوبه، واردات میتونه انجام بده، میتونه اون شکافه رو تا حدی بپوشونه. این باعث میشه که نرخ تورم میاد پایین و یه رفتار ملایمی داره. وقتایی که این قدرت رو نداره، تراز پرداختاش افت میکنه، درآمد ارزی نداره، نمیتونه واردات انجام بده، نرخ تورمش چی میشه؟ چون اون شکافه رو نمیتونه بپوشونه و بلکه شکاف بدتر میشه، در حقیقت اینجا ما نرخ تورم میبینیم از اون متوسطه میزنه بالاتر. باز در هر برهه از زمان ذیل این وضعیت تراز پرداختا، جهش های قیمت ارز به وضوح یک موج تورمی درست میکنه، ایجاد میکنه و ما رو وارد مارپیچ های تورمی میکنه، به این معنی که وقتی قیمت ارز جهش میکنه، فوراً قیمت دارایی ها به ویژه در درجه اول تبعیت میکنه از افزایش قیمت ارز. یعنی بلافاصله بقیه دارایی ها دنبال ارز چیه میان و میرن و این با یه فاصله کوتاهی سرریز میکنه رو کالا و خدمات. حالا کالا بسته به این که تفاوت کالاها، کالاهایی که کاملا وارداتیان فوراً با ارز چیز میکنن تعدیل میشن، یعنی مثلا شما لوازم الکترونیک، موبایل، لپتاپ، اینا مثلا در روز میرید خرید میکنید میگه دلار اینقدر امروز در همون روز، منطقی هم هست، یعنی بالاخره اون کالاییه که باید جایگزین بشه و طرف اینو که بفروشه باید بره جایگزین پیدا کنه، خب با ارز. ولی بقیه کالا و خدمات هم با یه وقفه ای و با یه درجه ای، حتی سیب زمینی و پیاز و اینام در واقع تابعیت میکنن و این تبدیل میشه به اون تورم عمومی و میاد در حقیقت میره به نیروی کار کشنه. این نیروی کار هم تقاضا میکنه، بخاطر اینقدر ارز پریده بالا، دارایی گرون شده، خونه گرون شده، کالا و خدمات گرون شده، منم دستمزد بیشتری میخوام متناسبن. و شما آروم آروم میبینید وارد یه مارپیچی شدید، یک حرکت دارید میکنید به سمت یه تعادل سطح بالا به لحاظ تورمی و این ادامه پیدا میکنه تا میاد یه کمی آروم بشه، دوباره تکانه بعدی ارز وارد میشه و دوباره این مارپیچ فعال میشه و هی دائم شما روی این حرکت میکنید بالا میرید. یه نکته مهمی که اینجا وجود داره که اینه که این مارپیچ و این حرکت لااقل در اون مقطع آغاز و تکانه اول تقریبا از نقدینگی مستقله، یعنی این به دلیل در واقع ماهیت رفتارهای نرخ ارزه که به شدت در درجه اول تابع چشمانداز آینده است، تابع چشمانداز سیاسی، تابع گشایش های ارزی، دسترسی های ارزی، یعنی از یه طرف ارزه ارز بسیار توش فعاله و از یه طرف کلن چشماندازی که نسبت به آینده کوتاه مدت وجود داره. یک و دو اینکه جهش نرخ ارز نیازمند نقدینگی خیلی عجیب و غریبی هم نیست که ما بگیم مثلا یه رقم خیلی عظیمی، نه، با چند هزار میلیارد تومان گردشه در واقع ریال هم میتونه این اتفاق بیفته و واقع بشه و این باعث میشه که اون تکانه، اون مرحله اولش که اینا رو تحریک میکنه، تقریبا مستقل از وضعیت رشد نقدینگی شما بتونه به وجود بیاد، بتونه پا بگیره. البته وقتی شروع میکنه به حرکت، میزنه به قیمت کالا و خدمات، میزنه به دستمزد، چرا؟ اونجا همراهی نقدینگی رو لازم داره. و حالا اون بحثی که ما سالها مطرح کردیم به عنوان درون‌زایی نقدینگی اینه که عواملی، ویژگی هایی هم در اقتصاد امروز، نظام بانکی امروز، نظام پولی امروز و هم من میتونم اضافه کنم در ساخت سیاسی کشور ما، این همراهی نقدینگی رو ایجاد میکنه، ایجاب میکنه. یعنی نقدینگیه میاد دنبال روی میکنه از اون جهشی که در حقیقت در نرخ ارز و پشتش بقیه دارایی‌ها و کالا و خدمات وجود اومده. حالا این بحث، یعنی اون چیزی که ما سالها مطرح کردیم به عنوان یه حرف مثلا هترودوکس یا یه حرف، حالا هترودوکس یعنی مثلا چیز بعد فاسد العقیده، بد اندیش، بد کیش، یعنی حرفای عجیب غریب، مثلا آدمایی که عقیده درست حسابی ندارن، مطرح میشد که خب دلالتش اینه که یعنی نقدینگی در این شرایط اقتصادی، من منظورم رو متوسطه نیست، تو این شرایط نقدینگی تابع تورمه و معلومه رابطه تورم و نقدینگی رابطه برعکسه. ولی خب هر چی گذشت کم کم شما دیدید که یه مقداری چیز شد، یعنی اون هم حالا رجوع به ادبیات بیشتر شد، ادبیاتایی که اینو توضیح میدن که چگونه کاست پوش اینفلیشن با پول درونزا ربط و نسبت دارن با هم دیگه و با هم جلو میرن. و حالا اخیرا من دیدم صحبت های آقای دکتر پسران رو در مسابقه با اکو ایران که تقریبا یعنی دقیقا همین رو توضیح دادن. حالا من نوشتم حرفشون جالبه، اینا جمله ایشونه: تورم بالای ایران ریشه های خارجی دارد، ارز که تضعیف شود تورم ایجاد میکند و این دوباره ارز رو متزلزل میکند، همون مار پیچه، و این شوکی که نرخ ارز میبیند خود را اشاعه میدهد به دستمزد، به هزینه دولت، به حجم پول. این حجم پول که افزایش مییابد عامل تورم نیست، نتیجه تورم است. تو این موقعیت هایی که گفتم انحراف شدید تورم از اون روند متوسط شده نیم، و این باعث میشه که شما در حقیقت یک سطح بالاتری از نرخ تورم رو مشاهده میکنید و تجربه میکنید. من یه چند تا اسلاید هم دارم که میخوام یه مقداری درباره اینا صحبت بکنم. خب این روند نرخ تورم ماست همونجور که مشاهده میکنید. خب همونجوری که گفتم ما همیشه یه چیز داشتیم، یه سیکل داشتیم، یعنی وقتی شرایط خیلی سخت میشه یه تنگنایی دوچار میشیم، مثلا چیزی مثل سال مثلا 55-56، بعدش دوباره میبینید که یعنی تورم ما تو یه سال 26% میرسه 8%، یا در مورد پایان جنگ شما میبینید که تورم ما رو 26% مثلا با یه فاصله روی 17 بعد حتی تورم یه رقمی، یا حتی تورم معروف سال 74 که میرسه به 50%، سال بعدش سال 75 تورم 23%. یعنی دائما ما این وضع، یا معروفترش باز تورم سالهای 90 تا 92 که میرسه 35%، دوباره به فاصله یکی دو سال حتی زیر 10% میاد، تکراری میشه. ولی این باز از سال 97 میبینید تا 5 سال ما تورمی که داریم نگاه میکنیم میبینیم تورم در حقیقت بالای 40% میانگینش، و این پایدار مونده، یعنی این تفاوت کاملا مشهودی داره به گذشته. یه نکته که من برام جالبه همیشه در مورد تورم، چون بالاخره این آمار نرخ تورم ما وضعیت رشد اقتصادی و رونق اقتصادی و اینا رو هم میدونیم توی سالها و دوره هایی که داریم، یک در واقع یه نکته رو اینجا برای ما به وجود میاره، اونم اینه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم تورم های خیلی بالا و شدید در کشور ما توأم با یک افت و افول اقتصادی کلان، یعنی وضع بخش واقعی هم بده و سالهایی که تورم خیلی بالاست. مثلا بالاترین دوره تورمی ما همین 5 سال اخیره که شما میانگین توی این 5 ساله 42.5% میانگین تورم میشه، رشد اقتصادی ما 1.5%. دوره بالای تورم بعدی 73-74 که حالا بالاترین تورم سالانه ایمون بالا همین سال 74 42% تورم میبینید، 1.75% رشد اقتصادی متوسط این دوره است که میدونید نسبت به سالهای قبلش یه افت بسیار شدید از حیث رشد اقتصادی. سال 90-92 میانگین تورم 29% میبینید، بازم اون دوره سومین دوره تورمی جدی ماست، یعنی آخر دولت آقای احمدی‌نژاد که تحریم‌ها برای بار اول از سال 90 تقریبا شروع میشه، رشد اقتصادی مون منفی 1.9%. آخر جنگ 65-67 اون 3 سال تورم بالایی به نسبت اون زمان 27% تورم، رشد اقتصادی مون منفی 5%. یعنی اگه میانگین نگاه بکنید تو این دوره هایی که ما تورم خیلی بالا داشتیم که میانگینش مثلا حدود 35% تو این دوره هایی که من حساب کردم، رشد اقتصادی منفی هم داریم، رشد وضعیت بخش طرف ارزمون هم وضعیت بدیه. برعکسش سالایی که ما تورمای پایین داریم معمولا تو اون دوره ها وضعیت بخش واقعی اقتصاد، وضعیت رشد اقتصادی وضعیت خوبیه، خیلی وضعیت خوبیه. مثلا معروف ترینش دیگه دهه 40 حالا ما کمتر به یاد میاریم که یه نرخ تورم 1.5% بسیار پایین، رشد اقتصادی نزدیک 10% در طول یک دهه. باز سالای مثلا بعدتر هم همینجوری، سال 62-64 یعنی اون 3 سال جنگ، شما رشد اقتصادی میانگین 10% میبینید، ببخشید نرخ تورم 10% میبینید که توی دوره جنگ در واقع پایین ترین مثلا 3 سالیه که میشه پیدا کرد برای تورم. رشد اقتصادی ما 3.7 که در زمان جنگ از معدود دوره هایی که در واقع تنها دوره که رشد مثبت میبینید. سال 93 تا 96 همین چند سال پیش تورم ما متوسط 11 درصد تون 4 ساله، رشد اقتصادی 4 و 4. بهترین دوره عملکرد اقتصادی ما شاید بعد از انقلاب سال 79 تا 85، یعنی تقریبا دولت دوم آقای خاتمی، تورم ما حدود 13 درصد میانگی، رشد اقتصادی 6.3 میانگین توی 6 سال تقریبا. یا بعد از جنگ همونجوری که گفتم ما تورممون به 13 درصد کاهش پیدا میکنه، رشد اقتصادی میانگین 10 درصد. اگه میانگین بگیریم میبینیم یه تورم 10 درصدی با یه رشد اقتصادی 6.8 که به وضوح از میانگین رشد. خب این چه معنی میده؟ یعنی یه قاعدتا باید یه فرضیه ما بسازیم درباره این. من میگم دو تا فرضیه رو میشه جدی گرفت. یکی این که طرف تولید و عرضه و رشد اقتصادی برای سرنوشت تورم ما بسیار کلیدیه، این یه فرضیه است. فرضیه دوم که فرضیه واقعی تره و من نظرم همینه، اینه که یه عامل سومی داره هم نرخ تورم ما رو به سمت بالا هدایت میکنه و هم رشد اقتصادی ما رو به سمت پایین. یعنی یه تکانه میاد از یه ناحیه دیگه ای، از یه چیزی خارج از تورم رشد اقتصادی، که در واقع اثر بدتر کننده میذاره هم روی تورم و هم روی رشد اقتصادی. و حالا نمیدونم مثلا تو ادبیات اقتصاد کلان این میشه مثلا یه منحنی فیلیپس، در واقع چی مطرف سعودی میشه، اصلا منحنی فیلیپس سعودی همچی معنی میده. در واقع اون عامل سوم که میگم میاد روی اینا تاثیر میذاره، به طور مشخص وضعیت تراز پرداختای ماست، یعنی صادرات ما به مشخصا به ویژه صادرات نفتی، واردات ما. این عامل که میاد تاثیر میذاره روی نرخ ارز، این تعیین میکنه که سرنوشت رشد اقتصادی ما و سرنوشت تورم ما چطوره. اون عامل سوم، من میخوام در واقع به اون عوامل اصلی اشاره بکنم که حالا تو این در جهت توضیحاتیه که دادم. این درآمد ملی سرانه ماست که همون تولید ملی، حالا با یه کسری چیزایی شده درآمد ملی، یعنی اون یه بُعد فیزیکی داره دیگه. سرانه هم نگاه کنیم ببینیم به ازای هر ایرانی، شما بعد از در واقع اون درآمد سرانه بالای سال 57 58 یه افت جدی می‌بینید تا پایان جنگ. از پایان جنگ تا تقریبا سال 90 مجموعاً یه مسیر رو به رشد می‌بینه، رو به افزایش می‌بینه. یعنی کی که اقتصاد برای هر ایرانی داره بزرگ میشه، و از سال 90 که اون پیک قضیه است شما یه مسیر نزولی دائمی می‌بینید در طول 10 سال اخیر. و این مسیر نزولی دائمی در طول 10 سال اخیر در واقع از نظر من توضیح دهنده اینه که چرا تورم ما الان مثلا بالای 40 درصد قرار گرفته. یعنی شما توی این مسیر رو به افزایشی که میبینید، کیک اقتصاد برای هر نفر داره بزرگ میشه، طبعا اونجا چقدر تورم میبینید؟ 15 درصد، 14 درصد، 16 درصد. خب توی این روند نزولی افتادیم، روی این شیب نزولی، نرخ تورم رو باید دو سه برابر اون ببینید، قدر باید خیلی باید بیشتر از اون ببینید، چون اون دوره داشته تازه سهم هر کسی رشد هم میکرد، اینجا که داره اصلا کاهش پیدا میکنه. علت اصلی و اساسی تورم ما اینه، یه همچی چیزی. این داره باعث میشه که در حقیقت انگار جنگ آدم ها، نزاع آدم هایی که سهم هر کدومشون کم شده، برای اینکه اون سهم قبلی رو، چون ما میخواییم سهممون حفظ بشه دیگه، نگاه میکنیم میبینیم امسال که از پارسال من بدتر شده و ازم پایین رفتم، چرا اینجوریه؟ این یه تفسیره ها، یعنی تفسیری که وجود داره و ادبیات داره، میگه تورم در واقع سازوکار، مثلا بگیم یه نوع سازوکار بیرون ریزیه این واقعیته که سهم هر کسی در واقع تنزل کرده و کاهش پیدا کرده، جنگشون برای اون کیک موجود منجر به این میشه که میرن توی تعادل سطح بالاتر با، یعنی با یه تورم کیکه که تغییر نمیکنه، فقط در واقع نرخ تورم افزایش پیدا میکنه. و این در واقع علت اونه که شما میبینید مثلا با خیلی مثلا حتی بین توده مردم میگه آقا درآمدهای ما ریالیه، هزینه هامون دلاریه. درآمد ما ریالی، هزینه هامون، این چه وضعیه؟ مثلا چه اوضاعیه؟ چرا اینجوریه؟ حالا هزینه ما که دلاری نیست، ما ریالی خرج میکنیم دیگه. بله درسته سطح قیمت ها با نرخ ارز خیلی ارتباط نزدیکی داره، ولی این غیر از اینه که میگه خلاصه این حرف در واقع، این شکایت، این گلایه اینه که آقا چرا من درآمدم به اندازه هزینه‌ام رشد نمی‌کنه، چرا من هی قدرت خریدم داره کم میشه. خب اینها این نمودار نشون میده که چرا داره این اتفاق میفته، چون واقعا فیزیک اقتصاد به سهم هر کسی کم شده دیگه. طبیعیه این جاموندن رشد در واقع درآمدهای ما از هزینه ها. حالا میگیم مثلا آقا چیز کنیم اقتصاد رو از دلار ببریم، دلار زدایی. خب مثلا یعنی میخوای چیکار کنم؟ مثلا این حفره مثلا با یه شعبده بازی مگه مثلا میتونه پوشش داده بشه یا تبعات و اثراتش بلا موضوع بشه؟ خب میدونی چی میگم؟ یعنی اون قایت اون قضیه دلار زدایی و اینا نهایتش میشه یه چیزی مثلا این خودرو که الان میبینید مثلا قیمت برفرض که موفق بشی شما بتونید قیمت رو کنترل کنی، یه شکافیه بین در اون قیمتی که شما قرار دادید بین عرضه و تقاضا، باید بری قرض، یعنی یه سیستم قرعه کشی و جیره بندی برای تمام کالاها. معنیش این میشه اگه شما بخواید بگید آقا من نمیخوام تورم من به اصطلاح از این اندازه بالاتر بره، این تورم در واقع یه اون مکانیزم جیره بندیه، جای این قرعه کشیه، بازار میبره شما رو به این سمت. خب من اجازه بدید میخوام که مقداری درباره اون آمارای تراز پرداختام صحبت کنم، چون گفتم در کوتاه مدت این چیزی که سرنوشت تورم ما و حتی رشد ما رو تعیین کنه بسیار تابع وضعیت ارزی ما و وضعیت تراز پرداختی ماست. منتها حالا من باز اونجا هم سرانه نگاه میکنم، منتها علاوه بر سرانه یه چیز دیگه هم که مهمه ارزش دلاره. ببینید درسته ما تو ریال که اینو قشنگ لمس میکنیم دیگه، الان مثلا آقا یه میلیون، مثلا این یه میلیون الان یعنی چی؟ سه سال پیش یعنی چی؟ اصلا معنیاشون کلا فرق میکنه دیگه. سه سال پیش که اصلا پارسال یعنی چی؟ در مورد دلار حالا این اندازه کاهش مثلا در طول چند سال اتفاق نمیفته، ولی وقتی شما در طول چند دهه میخواهید تحلیل کنید بالاخره ارزش دلار هم داره کم میشه، پس باید حتی ارزش دلار رو هم ثابت بگیرید. یعنی ببینید شما با دلار ثابت در حقیقت وضعیت قدرت خرید ارزیتون چی داره میشه. حالا من به عنوان نمونه مثلا چند تا نمودار آوردم، این قیمت ذرته که باز البته سالهای قبل از این مال سال از سال 90 1990 که شما خب مسیر مجموعاً افزایشی می‌بینید، این قیمت گندم بازم از سال دهه 90 پیدا کردم، قبلش نبود توی در واقع سایت فدرال رزرو، بازم مسیر افزایشیه. این قیمت خودروه، قیمت خودرو در آمریکا بازم اینم از سال 90 و 1990 چنده مسیر افزایشیشو می‌بینید. این مال از 1980 باز قیمت خودرو ببینید مسیر افزایش، میخوام اون کاهش قیمت ارزش دلار رو بگم ها. حالا چرا این کالاها رو آوردم؟ بخاطر اینکه اینا اقلام اصلی وارداتی ماست، یعنی با اقتصاد ما اینجوریه و سالهایی که خیلی سخت میشه شرایطمون، ما واردات اصلی میشه غذا، گندم و جو و ذرت و مثلا اینا میشه. سالهایی که بعدمون بهتر میشه میشه خودرو، قطعات خودرو مثلا اینا میشه در واقع اقلام اصلی وارداتی ما. خب شما در طول یه روند بلند مدت میدید اینا رو به افزایش بودن، یعنی شما یه دلاری که الان داری قدرت خریدی که برات ایجاد میکنه با 20 سال پیش با 40 سال پیش خیلی فرق میکنه، یعنی بالاخره فرق میکنه، فرق معنی داری میکنه. پس باید این رو هم در نظر بگیر. این صادرات نفتی سرانه ماست با دلار ثابت، یعنی به عبارتی قدرت خرید سرانه صادرات نفتی ما ماست در طول این دهه ها. خب همونطور که شما میبینید، حالا من با اون روندش کاری ندارم، ولی توی مثلا 10 سال اخیر میبینید چه افت بسیار شدیدی داریم ما در اینکه درآمد نفتی ما به ارقام ثابت به ازای هر اینانی چقدر تنزل میکنه. حالا نمودار بعدی همینه، منتها در کل صادرات ماست، فقط صادرات نفتی نیست، بازم تقریبا همین کاهش ها شما میبینید. حالا تازه توی 1400 یه مقداری بهبود میبینید، ولی مجموعا در 10 سال اخیر در حقیقت روندش، مسیرش، مسیرش رو به کاهشه. این واردات سرانه ماست با دلار ثابت که طبعا تا حد زیادی تابع همون وضعیت صادراته. ببین میخوام بگم که یعنی ما هر چقدر داره میگذره قدرت و توانمون، اون چیزی که داشتیم باهاش، اون شکافه که اول گفتم بین اون میزانی که کیک ما داریم توی اقتصاد و اون میزانی که قدرت خرید ادعا براش درست میکنیم، هر چی میگذره ما توی یک دهه اخیر از توانمون برای پوشش دادن و پر کردن این شکاف داره کاسته میشه. اون چیزی که سالهای خوبمون، خوب به لحاظ ظاهری لااقل، داشتیم اینو پر میکردیم، در واقع داره این توان ما کم میشه و تورم بالاتر انعکاس این واقعیته در اقتصاد ما. و این چشماندازش هم رو به بدتر شدن دیگه. یعنی شما میدونید ما الان مثلا مشکل چیز داریم، اولا که بهبود گشایش ارزی در واقع دیده نمیشه، همچنین ما کسری انرژی داریم کم کم دیگه تو کشورمون، یعنی صنایع بزرگ ما یه ماهایی از سال قطعی دارن، قطعی گاز دارن، زمستون قطعی برق دارن. خب اینا یعنی همه تاثیر میذاره روی درآمد ارزی که شما میتونید داشته باشید. از اون ور مثلا مسائل بودجه، مسائل صندوق های بازنشستگی رو میبینید که موج بازنشسته ها مثلا دارن میان، و این یعنی اینکه اون آدمایی که در واقع مدعی اون کیکن هی دارن چی میشن، با یه سرعت بسیار بالایی دارن بیشتر میشن، در حالی که چیزی به اون کیک هم اضافه نمیکنن، در حالی که اون در اون لحظه‌ای که وارد میشن و در واقع مدعی اون کیک هستن. این نسبت نقدینگی به تولید ملی ماست که شما میبینید که یه مسیر افزایشی خیلی جدی رو تو دهه 80 و 90 طی کرد، ولی کاهش پیدا کرده تو چند سال اخیر، ولی همچنان جا داره، یعنی به نسبت ارقام میانگینش به نظر من جا داره برای کاهش. که جا داره برای کاهش معنیش یعنی این که همچنان ما میتونیم انتظار داشته باشیم در طول یکی دو سال آینده لااقل که نرخ تورم ما بالاتر از رشد نقدینگی ما باشه، همچنان مثل چیزی که سال قبل دیدیم. یعنی شما میبینی نقدینگی رو به 1000 ضرب حضور مثلا روی 30% نگه داشتی، ولی تورم مثلا زیر 40 به شما راه نمیده. این اتفاق با توجه به سابقه تاریخی نسبت نقدینگی به تولید ملی ما اتفاق عجیبی نیست. حالا این به یه زبان دیگه است، نسبت پول به نقدینگی، که شما میبینید که این نسبت پول به نقدینگی که در دهه 80 و تا نیمه دهه 90 به شدت کاهش پیدا کرده، هنوز جا داره برای افزایشه. یعنی به عبارتی هنوز نقدینگی شما ظرفیت ساپورت تورمای بالا رو داره، صرف نظر از اینکه شما چقدر تلاش میکنی برای اینکه در حقیقت بتونی رشد نقدینگی رو مهار کنی. اساسا نقدینگی موجود همچنان توان کافی رو داره برای اینکه بتونه نرخ‌های تورم مثلا بالای 40% رو همچنان نگه داره اون بالا، مگر اینکه این رو بتونید ادامه بدی سالها که با هزینه‌های نسبتا قابل توجهی هم هست. مثلا در طول بعد چند سال مثلا احساس کنیم که از ناحیه زور نقدینگی واقعا چیز شده، مثلا انقدی کم شده که دیگه نمیتونه مثلا تورم بالای 40% رو ساپورت کنه. خب من چون از اتاق فرمان گفتن که چیز کن تموم کن دیگه، فعلا به این اندازه اکتفا میکنم تا انشالله اگه نکته ای بود باز در ادامه عرض کنم.
چکر. حالا در بحث بعدی برای راهکارها انشالله در خدمتتون هستیم. خیلی خلاصه من بخوام عرض کنم، شما در ابتدا در تبیین بحث تورم اون شروع افزایش قیمت ها از جهش های ارزی رو مطرح کردید و اینکه این کم کم ابتدا به قیمت دارایی ها و بعد به قیمت کالاها، و بعد به قیمت کالاها سرایت میکنه و شاهد افزایش قیمت هستیم، و اینکه جهش‌های ارزی هم نیازی به نقدینگی بالا نداره و این دلایل دیگه ای داره که افزایش پیدا میکنه. کنارش بحث درون‌زایی پول رو هم، درون‌زایی نقدینگی رو هم گفتید این کنار هم گذاشتن درون‌زایی نقدینگی و شوک‌های تورمی که از جنس جهش‌های ارزیه، در واقع نقدینگی رو تابع تورم کرده. اینطور نیست که تورم تابع نقدینگی باشه. در ادامه در تبیین اون علت تورم‌های بالای فعلی اقتصاد ایران، رابطه بین تورم بالا و پایین بودن تولید رو گفتید تورم‌های ما از جنس رکودی همش، و فرضیتون هم این بود که عامل سومی که حالا از نظر شما همون تراز پرداختا یا تراز نبودن ورود و خروج ارز به کشوره باعث شده که هم رشد بیاد پایین و هم تورم بره بالا. و بعد هم در تبیین حالا سالهای آتی گفتید که چشمانداز روشنی نیست به دلیل اینکه انتظار میره اون وضعیت دهه 90 همچنان ادامه داشته باشه. حالا ما انشالله در ادامه ورود میکنیم به بحث راهکارها. شما در پایان به نظرم میخواستید به اون وارد بشید که گفتید نقدینگی فعلی ظرفیت ایجاد تورم‌های خیلی بالا رو داره و از مسیر کنترل نقدینگی نمیشه انتظار داشت که این تورم بخواد به سرعت پایین بیاد. خیلی ممنونم. در ادامه در خدمت آقای دکتر مدنی‌زاده هستیم، خدمت شما هستیم. با حدود 30 دقیقه تبیین بحث بفرمایید در اون سوالایی که عرض شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان، خوشحالم که در جمع شما بزرگواران هستم و امیدوارم که انشالله جلسه خوب و مفیدی باشه برای همه دوستان. ارائه که در خدمتون هستم، ابتدا تلاش میکنم که یه در واقع تحلیلی از وضعیت شرایط الان اقتصاد کشور تا 1401 رو داشته باشیم و یه مقدار هم در رابطه با بحث تحلیل تورم در سال 1401. در ابتدا به عنوان یه مقدمه ورودی بخوام بگم این که ما دهه سال 1990 تا 1400 که نگاه میکنیم، شاید بشه گفت واقعا دهه گم شده اقتصاد ایرانه، یا شاید اولین دهه گم شده اقتصاد ایران، که تقریبا تولید و مصرف سرانه رو میبینیم که نرخ متوسط رشد این متغیرها تقریبا نزدیک به صفر بوده. وقتی به تورم نگاه میکنیم، در واقع به نوعی سه تا اپیزود رو ملاحظه میکنیم. در ابتدای دهه 90 که در اثر شوک‌های تحریمی که شروع شد، ما در واقع رشد تورمی رو داشتیم، بعد کاهش تورم و بعد مجدداً حرکت به سمت یه فاز تورمی بالا، که روی این موضوع میخوام یه مقداری بیشتر صحبت بکنم. قبل از اینکه وارد بحث بخوام بشم، یه نکته رو لازمه که توجه بدم به همه دوستان و اونم این استش که ببینید در مورد هر متغیر اقتصاد کلان وقتی صحبت میکنیم، این متغیرها یک سری عوامل بلند مدت دارن که تعیین کنندشون هستن، یک سری عوامل کوتاه مدت. این که مثلا تورم ایران در بلند مدت چه چیزی داره توضیحش میده، چه در واقع چه عاملی هستش، این ممکنه در واقع یک سری عواملی باشن، حالا در مورد تولید همینطور، در مورد صادرات واردات هر کدوم. این که در کوتاه مدت چه اتفاقی داره میفته و نوسانات کوتاه مدت رو چه چیزی توضیح میده، یه چیز کاملا میتونه متفاوت، نه فقط در مورد ایران، در مورد هر کشوری، در واقع در مورد همه متغیرهای کلان اقتصادی این ویژگی رو داره، که لذا نمیشه یک نگاه تک عاملی داشت به این مسئله که واقعا تورم ایران رو چیزی توضیح میدهد. میخوایم یه چیزی بگیم که بگیم که این دقیقا در هر لحظه و هر آنی اون داره الان توضیح میده که الان چی شد که مثلا قیمت بالا رفتش، نه اینکه الان چه اتفاقی افتاد که مثلا تورم ما فرض کنین در اردیبهشت بشه بعد مثلا 4% ماهانه یا 3%، این ممکنه در فروردین 1402 یه عامل دیگه‌ای منجب شده تغییر تورم شده باشه، در اسفند یه عامل دیگه. اینها شوک هایی هستن که مستمرن دارن به اقتصاد وارد میشن. در واقع شما کل مجموعه متغیرهای کلان اقتصادی رو وقتی نگاه میکنی، داره تحت تاثیر عوامل خارج از حوزه اقتصاد داره قرار میگیره و این عوامل خارج از حوزه اقتصاد داره در واقع تعیین میکنه که این متغیرهای کلان چجوری بازی بکنن، چجوری بالا پایین بشن و همشون هم دیگه اندوجنسن، اصلا هیچ در واقع اگزاجنیتی وجود نداره، همشون برون، همه درونزا هستن. تورم، نرخ ارز، تولید، نقدینگی، اینها همه متغیرهای ذاتاً متغیرهای درونزای اقتصاد کلان هستند که تحت تاثیر چیا قرار میگیرن؟ پدیده هایی که به صورت از بیرون دارن به نظام اقتصاد کلان وارد میشن. اینها چیا هستن؟ اینها از نهادها و ساختارهای اقتصاد هستن، سیاستهای اقتصادی هستن و همینطور شوک ها و بسترهایی که از خارج از کلن نظام اقتصادی وارد میشه، مثلا از بسترهای اجتماعی ممکنه وارد شه، از بستر سیاست، سیاست خارجی، هم از اینها میتونه به کل سیستم اقتصادی وارد میشه و بعد این متغیرها شروع میکنن با همدیگه در واقع بازی کردن و به صورت درونزا در میان. اگر این نگاه کلی رو داشته باشیم، حالا می‌خوایم یه مقداری چند یه سری فکتایی رو با هم دیگه ببینیم و بعد سعی کنیم تحلیلشون کنیم. خب نرخ تورم رو اون چیزی که الان مشاهده می‌کنیم و می‌خوام نشون بدم این هستش که ما به طور بلند مدت یه تورم حدود 20% ساختاری رو داشتیم، در یه بازه‌ای زمان رفته بالای 20%، یه زمانی اومده پایین تا 10%، ولی الان از سال 97 به بعد وارد یه فاز تورمی جدیدی شدیم با متوسط حدود 40%. نرخ ارزمون که مشاهده میکنیم، خب تقریبا از ابتدای دهه 90 تقریبا ثابت نگهداری شد از بعد از سال 92، حالا با یه مقدار بالا پایین، ولی از سال 97 به بعد ما چند تا جهش ارزی داشتیم. وقتی رشد پای پولی و نقدینگی رو مشاهده میکنیم، باز در طی دهه 90 میبینیم که هم هول و هوش متوسط، به خصوص رشد نقدینگی روی متوسطهای بلند مدتش تقریبا بوده، حالا یه مقدار بالاتر، ولی از بعد از سال 97 ملاحظه میکنیم که حرکت داریم میکنیم به سمت رشدهای نقدینگی متوسط نزدیک 35-40% و همینطور رشد پای پولی تو این ابعاد. یعنی میخوام بگم که ما عمده متغیرهای اقتصاد کلانمون دارن از فاز اعداد و ارقام 20% دارن حرکت میکنن به فاز ارقام حدود 40%. بدهی بانک ها و بانک مرکزی هم که باز میبینیم، میبینیم که در طی در واقع دهه 90 یه در واقع رشد مستمری رو داشته و در این انتها یک در واقع افزایش بسیار شدیدی رو پیدا میکنه. ارقام بودجه رو در این ایام 5 سال اخیر وقتی نگاه میکنیم، ملاحظه میفرمایین که از جمع منابع، از جمع کل در واقع سقف بودجه که نگاه کنین، 450 تا میبینین که تا به نزدیک 2000 همت رسیده، تقریبا 4.5 برابر شده. درآمدها و هزینه ها هم تقریبا همینطور و تقریبا میشه همین متوسط حدود 40% سالانه داشته رشد میکرده. اتفاق دیگه بحث شکاف درآمد و هزینه دولت هست که ملاحظه میفرمایین که به در طی این سالها سرعت افزایشش به شدت بالا رفته و در لایه بودجه 1402 میبینیم که این باز این خود عدد بسیار قابل توجهی رو داره. حالا بعد از این در واقع نمودارها رو اگر پس ذهنمون داشته باشیم، میخوام یه در واقع سعی کنم یک تحلیل جامعی رو خدمتتون ارائه بدم که چه چیزی داره این تورم و این سطح عمومی قیمت‌ها رو توضیح میده، چه در بلند مدت چه در کوتاه مدت. به عنوان اولین عامل، که اولین عامل در واقع به عنوان عامل بلند مدت میخوام عرض کنم خدمتتون، مسئله ناترازی مالی دولت هستش که حالا در ادامه توضیح میدم که ناترازی مالی دولت منظورم فقط کسری بودجه ظاهری نیستش، بلکه کل مجموعه عملیات مالی دولت هست، چه داخل بودجه چه خارج بودجه، چون دولت خیلی کار بیرون بودجه هم انجام میده. ببینید اتفاقی که میفته این هستش که یه شوک بیرونی، بیرونی میگم این تو اون تصویر سیستم اقتصادی، بیرون از این سیستم اقتصادی، حالا این شوک ممکنه از نظام سیاسی بیاد، از سیاست خارجی بیاد، در سر تحریم بیاد، هر اتفاق بیرونی ممکنه بیاد و که بیاد که منجر بشه به ناترازی مالی، یعنی درآمدا رو کم بکنه و یا هزینه ها رو زیاد کنه. مثلا فرض کنید کاهش درآمد نفت، کاهش قیمت نفت میتونه اینو درست بکنه، عرض کنم که کاهش درآمد نفتی در اثر تحریم میتونه این شوک رو ایجاد بکنه و غساله هازا. هر نوع ناترازی مالی که اینجا اتفاق میفته، دولت کسری بودجه رو که میاره بهتون باید کسری مالی که میاره رو باید جبران بکنه، حالا این رو در قالب یا گرفتن اوراق مثلا یا صورت مستقیم یا غیر مستقیم از بانک ها و بعد هم مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی میخواد بگیره. اینجا خب طبیعتا تقاضای پول رو افزایش میده، به نوعی که انگار وام ها، بانک ها مجبورن بهش تسهیلات بدن تا به یا اوراقش رو بخرن، پس دانش این یه تقاضای مؤثری رو داره این و روی نقدینگی ایجاد میکنه. حالا این که چه میزان، من اینجا عبارت پول رو دارم نسبت غیر دقیق به کار میبرم و به معنای مفهوم پول نیستش، به معنای در واقع حالا نقدینگی یا پای پولی شما میتونید تصور بکنید، معنای عامش دارم میگم. از یک طرف میخوام بگم تقاضا به بخش اسمی اقتصاد، بخش پول یا نقدینگی یا پای پولی داره زیاد میشه، از طرف دیگه یک سیاست عرضه پول وجود داره که تعادل اینها هست که آخر سر تعیین میکنه چقدر پای پولی منتشر بشه. اینه که آخر سر تعیین میکنه نقدینگی چقدر بشه یا اموان چقدر بشه. ببینین توی ادبیاتی که حالا بعضا توی ایران خیلی بیان شده به اسم، گفته میشه به اسم درون‌زایی پول، خب این بحثی هستش که خب از قدیم الایام مطرح بوده، از همون واقع حالا از زمانی که ادبیات به خصوص نیوکینزیان شکل گرفتش خیلی جدی این موضوع مطرح شد، شاید بیان گفته نمیشد ولی مفهومی که از مفهوم پول داشت بیان میشد همین بودش که شما یک تقاضایی برای پول دارین، اقتصاد داره، کل اقتصاد یه تقاضایی برای پول ایجاد میکنه. سوال اینه که این تقاضای پول آخر سر منجر میشه به چه میزان نامینال پولی که منتشر میشه یا نقدینگی که منتشر میشه. اینجا تعیین سیاست عرضه پول خیلی تعیین کننده است. یه وقت شما سیاست عرضه پولتون مثلا کنترل نامینال اگریگیت هاست، شما یه تقاضایی داره میاد برای پول ولی میخواید رشد پول رو مثلا فرض کنین نرخ رشد 5%، 10%، 20% داشته باشین، میگی من بیشتر از اینقدر عرضه نمی کنم، خب این اتومات باعث میشه که نرخ بهره بره بالا یا رشنینگ اتفاق بیفته و پول عرضه نمیشه، یعنی کسانی که تقاضا کردن به پول نمیرسن. یعنی اگر که مثلا تا دیروز 1000 واحد پول منتشر می شده، الان به هر دلیل این تقاضا شده 1200 با نرخ‌های ثابت، فرض کنید 200 رو دولت اضافه کرده باشه به عنوان تقاضا یا نه بخش خصوصی به فرض ایجاد کرده باشه، اگر سیاست عرضه پول به فرض سیاست نامینال اگری کنترل باشه، خب میگم بیشتر 1000 تا نمیدم. وقتی 1000 تا بگه بیشتر نمیدم، یعنی 200 تا از این تقاضاه باید کم بشه. حالا این چجوری میتونه کم بشه؟ یا با رشنینگ اتفاق میفته، یعنی صف میشه وام نمیدن به یه تعداد، یا اینکه نرخ بهره افزایش پیدا میکنه، آدما خودشون منصرف میشن و تقاضاشون رو برمیدارن. خب قیمت پول وقتی بره بالا تقاضاش کاهش پیدا میکنه، تقاضای میشه همون 1000 تا. پس در نتیجه مقدار حالا این وقت سیاست ارزی کل نامینال اگریگیت کنترل، یه وقت نه سیاست اینفلیشن تارگتینگ، یه وقت سیاست تثبیت ارز. ببین ما حداقل سه تا رژیم سیاست پولی داریم دیگه، سیاست برای پگ ارزی داریم، سیاست نامینال اگریگیت کنترل داریم و سیاست های اینفلیشن مبتنی بر اینفلیشن تارگتینگ. تو هر کدوم از اینها سیاست پولی فعال عمل میکنه و مقدار تعادلی پای پولی که منتشر میشه یا پای مقدار تعادلی نقدینگی یا مقدار تعادلی پول، یه طرف بازیگرش عرض کنه سیاست گذار پولیه، تاکید میکنم سیاست گذار پولیه، که البته من اینجا حالا باید هم سیاست گذار پولی اسلش ناظر بانکی، چون اونم خیلی نقش کلیدی رو داره در این مسئله. حتی برای دوستانی که علاقه مند هستن در حوزه اقتصاد کلان، توصیه میکنم مثلا فرض کنید شما برید الان کتاب گلی رو باز بکنین، یا مقالاتی که مثلا گلی نوشتن یا مقالاتی که وودفورد نوشتن، چه دهه 80 دهه 90 و کتاب گلی هم که ابتدای در واقع سال 2000 منتشر شد، اونجا ببینین، اونجا نشون میده که اگر سیاست پولی شما حتی اگر فعال باشه ولی خیلی فعال نباشه، خیلی اگریسیو نباشه، نشون میده که اقتصاد اصلا از حالت تعادل خارج میشه و اصطلاحا میگن از دیترمیننسی خارج میشه، اصلا پرایس تعیین پرایس لول کلا دیگه میفته دست شوکهای بیرونی و هیچ کنترلی دیگه عملا حتی سیاستگزار روش نداره و در واقع هر اصطلاح میگم هر پدیده ای میتواند تورم را توضیح بدهد. تنها در حالتی سطح عمومی قیمت ها میاد کنترل پذیر میشه، در اختیار دولت، در اختیار در واقع سیاست گذار قرار میگیره که سیاست پولی فعال اگریسیو نسبت به تورم داشته باشه. یعنی پس دو تا چیز اینجا هست، یکی این که طرف عرضه که میاد حتما باید تقاضا که میاد، طرف عرضه هم باید فعال باشه و هم خیلی اگریسیو باشه نسبت به تورم، وگرنه اصلا پرایس لول رو نمیشه و در واقع کنترلش کرد. حالا به هر ببینید چرا این موضوع مهمه؟ بخاطر اینکه تقریبا میتونم که میگم تقریبا، چون بالاخره یه جایی یه زمانهایی بالاخره ما متفاوت عمل کردیم در حوزه سیاست گذاری پولی و نظارت بانکی، ولی آن اوریج در اکثر مواقع ما یک سیاست پولی کاملا منفعل داشتیم. در نتیجه ناخودآگاه این برداشت شده که خیلی خب پس گویا هر آنچه تقاضای پول میشود تبدیل میشود به پول، حالا اصطلاحا بیان شده پول درونزا، در صورتی که نه، پول بله درونزا هست، همه متغیرها درونزا هستن، یه طرفش تقاضاست. وقتی سیاست گذار پولی منفعل باشه یعنی چی؟ یعنی هر چی اضافه برداشت بانک میخواد بکنه ازش، میگه بفرمایید این کیسه در اختیار شما، هر چقدر میخوای پول بردار. هر چقدر دولت میخواد پول برداره میگه بفرمایید چقدر پول میخوای بردار. هیچ کاری هم به نرخ بهره نداره، یا همون نرخ بهره مثلا 20% ثابت یا همدونم 18% ثابت، یعنی من اصلا هیچ گونه فعالیت فعالانه نسبت به متغیرهای اقتصادی کلان ندارم. خب این نتیجهش میشه که هر شوکی که میاد از کانال ناترازی مالی دولت، تقاضای پول میاد رو پول میشینه. حالا جلوتر میبینیم این شوکا ممکنه فقط از ناترازی مالی دولت نیاد، از کانالهای دیگه بیاد. به طور کلی هر شوکی که به تقاضای پولی بخوره، اگر سیاستگذار پولی فعال وجود نداشته باشه، این پول محقق میشه، در نتیجه میاد روی سطح عمومی قیمت ها میشینه، متناظرن رو نرخ ارز اثر میگذارد. چرا؟ چون وقتی حجم پول افزایش پیدا کرده، اونم سطح قیمت ها رفته بالا، خب دو تا کانال فشار میاره به نرخ ارز. اولا تقاضا برای کالاهای وارداتی زیاد میشه، تقاضا برای خرید ارز افزایش پیدا میکنه، میاد بالا. از اون ورم هزینه بنگاه ها رفته بالا، اثر متقابل. از اون ور نرخ ارز که میره بالا، دوباره اینجا خودش یه تقاضای پولی رو زیاد میکنه، یعنی و اون وقت این میفته. یعنی شما کافیه که یه دونه شوک ناترازی مالی دولت داشته باشیم، این بیاد با یه سیاست پولی منفعل، سیاست پولی عرضه پول منفعل همراه بشه، این میتواند تبدیل بشود به چی؟ به عبارتی که حالا از ممکنه مارپیچ تورم اصطلاحاً گفته شد، تورم درست بکنه. در حالی که این اصل بر این نیست، اصل بر سیاست پولی فعاله، اصل بر این هستش. یعنی الان دیگه بعد از 40 سال ادبی، 40 سال نه 40 سال جمهوری اسلامی رو نمیگم، 40 سال بعد از ادبیات که 1980 ادبیات کنترل تورم شکل گرفته رو میگم، بعد از این دیگه الان فهمیده ایم در اقتصاد کلان که سیاست پولی فعال لازم است برای اینکه ما بتوانیم تورم رو کنترلش بکنیم، و سیاست پولی منفعل باعث میشه که هر شوکی بیاد و تعیین کننده تورم بشه و بعد بیاد دیگه موج تورم ارز پول، تورم ارز پول، این اتفاق مستمرن بیفته. شوک دوم از طریق بانکی میتونه اتفاق ببخشید، تو قبلی یه نکته‌ای که باز اینجا مهمه اینه، سوال آیا هر شوکی که بیاد حتما کسی بودجه رو ایجاد میکنه و میرسه به تقاضای پول؟ نه، سیاست مالی دولت میتواند به صورت فعالانه با این مقابله بکنه، یعنی دولت از ایناشو کم کنه، درآمد مالیش رو بره بالا، در واقع چیز بکنه دیگه، پاد عمل بکنه نسبت به اون شوکی که اومده. در مورد ناترازی بانکی هم باز به همین صورته، یه شوکی که میاد میتونه، مثلا شوکی که سال 90 اومد تو اقتصاد ما، سال 90 اومد یه رکودهایی رو در اقتصاد ایجاد کرد، کلی از بنگاهایی که تسهیلات گرفته بودن نتونستن تسهیلات رو برگردونن، از سال 92 به بعد ما عملا یک نوع ناترازی رو در بنگاهای اقتصادی داشتیم که خب عملا منتقل شد به نظام بانکی و تسهیلات شروع کرد به نکول شدن و سایز نکول ها افزایش پیدا کرد. البته دلایل دیگه ای هم داشت، بحث وثائق تملیکی بود که اومد نشستش، بحث بنگاه هایی بود که بنگاه ها و زمین و املاکی بود که بانک ها داشتن و رکود قیمت دارایی ها که ایجاد شد، اینا دیگه عملا نتونست رشد بکنه، یک ناترازی بانکی رو ایجاد میکنه. ناترازی بانکی هم عملا باز کنترل کنندش نظارت، سیاست های نظارتی ناظر بانکیه که حالا تو ایران میشه بانک مرکزی. باز ناترازی بانکی هم یه تقاضای پول میتونه، اگر که ناظر بانکی بشینی کنار بگه آقا هر چی کسری داری بیا دست کن نتیجه به من بردار، حالا این بانک آینده میخواد باشه که بخواد میره مال میسازه، تسهیلات میده مال بسازن، یا نمیدونم بقیه بانک، حالا بانک آینده هم بدنام شده، بقیه هم چه خیلی دست کمی ندارن، فقط چون آره ضرب المثل شده، مگر نه بقیه هم تقریبا همینطور هست. تسهیلات داده میشه، به تسهیلات مرتبط بعضن داده میشه، بر نمیگرده، کسری میاره، اون بر میاد چیکار میکنه؟ از بانک مرکزی اضافه برداشت میکنه. بانک دولتی هستش، میاد نمیدونم خرید تضمینی گندم با قیمت بالا میکنه، آرد ارزون میفروشه، کسریشو شرکت جی تی سی میاد از در واقع بانک کشاورزی برمیداره، بانک کشاورزی هم میاد از بانک مرکزی برمیداره، همینطور بانک رفاه و غیره. این ناترازی ها میاد دوباره داره تقاضای پول، تقاضای تسهیلات داره ایجاد میکنه، تقاضای نقدینگی ایجاد میکنه، میاد تقاضای اضافه برداشت، تقاضای ذخایر میخواد بکنه، با سیاست عرضه پول وقتی که منفعل باشه این پول محقق میشه. یعنی ایکولوبریوم مانی، میخوام تاکید کنم، ببینید ما یه مانی دیمند داریم، یه مانی ساپلای داریم و یه ایکولوبریوم مانی داریم. اون چیزی که شما میبینین ایکولوبریوم مانی هستش که داره محقق میشه، پول تعادلی، مقدار تعادلی پولی که داره اتفاق میفته، دوباره اون میاد این سیکل سطح قیمت ها و غیره رو داره تشدید میکنه، در واقع ایجاد میکنه. سومین ناترازی که میتونه اتفاق بیفته، که من این رو دارم به ترتیب فرکانس اثرگذاری هم میگم خدمتتون، اولیش فرکانس اثرگذاریش خیلی بلند مدت تره، بلند مدت تورم ایران رو بیشتر توضیح میده، اون تورم 20% عمدتا ناشی از این کاناله. ناترازی های بانکی یه مقدار فرکانسش کمتره، فرکانسش بیشتره و یه مقدار بازه‌های زمانیش کوتاه‌تره. و سومی که ناترازی تجاری میشه، خیلی فرکانسش بالاتره و سرعت اثرگذاریشون بالاتره. یه اون شوک بیرونی مثل اتفاقاتی که مثلا فرض کنید یه به هر دلیلی به خاطر یه شوک سیاسی یا یه شوک سیاست خارجی یا یه مثلا فشاری که یه پارتنر تجاری ما مثل همین چند ماه گذشته که چین آوردش، یا مثل یه تحولات اجتماعی که انگیزه خروج سرمایه ایجاد بکنه، هر شوکی که انگیزه یا خروج سرمایه ایجاد بکنه یا عملیات سفته بازانه رو ایجاد بکنه. این شوک ها میان چیکار میکنن؟ اثر میذارن و ناترازی تجاری رو درست میکنه. چرا؟ شما بازار تجارت خارجیتون روی تعادلی بوده، شوک اومده نشسته، یه بخشی از این دلار رو برداشته برده، درنش شما داری کسری میاری و میخواد قیمت ارز بکشه بالا. البته اینجا سیاست ارزی دولت بسیار اهمیت داره در تعیین کننده اینکه بالاخره این چه میزان تبدیل بشه به ناترازی تجاری، نرخ ارز رو تعیین میکنه و بعد دوباره میفته روی همین سیکلی که هستش. پس من میخوام جمع بندی کنم این تیک، بذار اینو بگم بعد جمع بندی کنم. یک کانالم کانال انتظارات میشه و اونم چیه؟ ما وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا کنه، نرخ ارز به عنوان یک شاخصی هستش که یکی از شاخصهای مهمی هستش که توی اقتصادهایی که سیاستگذاری پولیشون یا فعال نیستش یا مبتنی بر نرخ ارز هستش، یعنی سیاست مثلا تثبیت ارز دارن، اینها انتظارات مردم و لنگر اسمی مردم، لنگر ذهنی مردم برای اینکه بالاخره قیمت ها داره چجوری تغییر میکنه به ارزه. لذا اون نرخ ارزه میتونه انتظارات رو چیکار بکنه؟ تشدید بکنه. البته توی جاهایی که سیاست پولی فعال هست این کانال دیگه از نرخ ارز تضعیف میشه و از نرخ ارز برداشت نمیشه و انتظارات اون وقت میتونه سطح عمومی قیمت ها رو چیکار میکنه؟ دوباره تحت الشعاع قرار میده. لذا ببینیم ما سه تا ناترازی هستن که پتانسیالی با فرکانس های مختلف میتونن بیان تقاضای پول ایجاد کنن، پول رو ببرن بالا، رو قیمت ها اثر بذارن و نرخ ارز رو افزایش بدن و نرخ ارز رو در واقع تعیین بکنن. و اینا همشون دقت میکنین همه کاملا در داخل این سیستم اقتصادی، همه در اونجاست. یه مؤلفه مؤلفه انتظارات، یعنی شما میشه تصور کرد اقتصادی که نه ناترازی بانکی داره، نه ناترازی تجاری داره، نه ناترازی مالی داره، یه روزی داشته ها تموم شده رفته، ولی این اومده و یک انتظارات تورمی رو ایجاد کرده. به معنی که اگر انتظارات تورمی ایجاد بشه میشه همینجوری یه تورم بدون که واقعا هیچ ناترازی ریلی وجود داشته باشد، مستمرن شما هی در واقع داخل لوپ تورمی باشین، یعنی هی مستمرن پول تورم، پول تورم، پول تورم بچرخین. حالا این وسط نرخ ارزم داره کنارش کار میکنه. جمع‌بندی کنم، یعنی ببینین در کوتاه مدت بله یه شوک ارزی میتواند بیاید، بیاد تقاضای بیاد قیمت ها رو قیمت برخی کالاهایی که اکسپوژر ارزیشون بالا هست رو پتانسیالی میتونه ببره بالا، تاکید میکنم پتانسیالی میتونه ببره بالا، اگر مواجه شد با یک سیاست پولی منفعل، یعنی هرچی تقاضای پول بود فراهم شد، این میافته و خب تورم رو افزایش میده و قیمت میبره بالا. ولی اگه با یه سیاست پولی که داره مقابله میکنه باهاش، استریلیزش میکنه اون شوک رو، یا با یه سیاست ارزی که اینو داره دمپ میکنه مواجه شد، خب این برمیگرده، اجازه نمیده که این تبدیل به تورم تو کل اقتصاد بشه. یعنی چی؟ یعنی بله کالای وارداتی گرون میشه، موبایل گرون میشه، ولی یه کالای دیگه تقاضا روش کاهش پیدا میکنه، تقاضا کالای دیگه کاهش پیدا میکنه، برآیند این دوتا نتیجه میشه که سطح عمومی قیمت ها تغییر نمیکنه. یک. دو، حتی اون کاهش تقاضایی که داره رقم میخوره، یعنی اون سیاست پولی فعال اجازه نده که این پول واکنش یک به یک بده به افزایش نرخ ارز، باعث میشه که اون پروفیت مارجین اونهایی که دارن از نرخ اکسپوژر ارزی بالا دارن کاهش پیدا بکنه. یعنی فرض بفرمایید وارد کننده است، ارز وارد میکرده، موبایل 10% میکشیده روش میفروخته، حالا نرخ ارز میره بالا، اون پروفیت مارجین رو میتونه کاهش بده. یعنی اینطور نیستش که بگیم همه چی ثابته، نرخ ارز که 10% رفت بالا دیگه کل اقتصاد 10% قراره بره بالا. این معنیش اینه که بله یه سیاست بالا به تعبیر سیاستگذار پولی جنازه داریم، کلا هیچ عکس العملی نشون نمیده و این شوکی که میاد تو کل اقتصاد پخش میشود. این به معنی نبود و مرده بودن سیاستگذاره، در حالی که وقتی سیاستگذار پولی فعال، یک ناظر بانکی فعال و اون طرف هم همین دوتا باشن و سیاستگذار ارزی فعال، میتواند کاری بکنه که این ناترازی ها و این شوک ها که بعد میشینه رو ناترازی ها تبدیل نشوند به تورم و این رو کنترل بکنن. ببینید اینجا میخوام یه بحثی رو یه مقدار با چون تو ارائه قبلی هم یه مقدار گفته بودم اینا رو یه مقداری بازش بکنم. ببین این مثلا یه شاهد مثالی هستش که شاید قبلا دیده باشین، نشونتون داده باشم تو ارائه قبل، ارائه جای دیگه قبلا داشتم خدمت عزیزان. ببین قبل و بعد از 2001 قبل از اون ریفورمیه که کمال درویش ترکیه انجام داد و اکسچنج پس رو هستش، نشون میده که تو نشون میده که وقتی یه شوک ارزی میاد چند درصد میشینه رو سطح عمومی قیمت‌ها و با چه سرعتی میشینه. قبل 2001 نبود این سیاست سیستم اینفلیشن تارگتینگ و نبود سیاست گذاری پولی فعال، میبینی که به سرعت میشسته بالا روی سطح عمومی قیمت‌ها و بعدم ادامه پیدا میکرده، در حالی که وقتی که سیاست گذاری پولی فعال اتفاق افتاده میبینی که اینو کامل چیکار کرده، دمپش کرده، یعنی شوک ارزی می اومده ولی اینجور نبوده مردم یک به یک نرخ ارزو ببرن بالا، نه این رو در واقع در طی زمان پخش میکرد. ما مطالعه که انجام داده بودیم موقع سال 93-94 تقریبا نشون داده بودیم این عدد برای ایران حدود 40%، یعنی وقتی میاد یعنی اون 14 که میبینین برای ایران تقریبا همون اول میره روی 14 و بعد آروم آروم شروع میکنه به عزم خان 14 اگه خاطرم باشه انتهاش بود، یعنی انتهاش به 14 میرسید. حالا اینجا یه بحثی هست که لازمه خوب دوستان بهش توجه کنن، به خصوص شرایط الان هم خیلی کاربردیه. ببینیم ما یه مفهومی رو داریم باهاش آشنا هستیم، مفهوم چسبندگی قیمت‌ها. چسبندگی قیمت‌ها یک مفهوم در سطح اقتصاد خرد داره، یکی اقتصاد کلان. در سطح اقتصاد خرد یعنی چی؟ یعنی قیمت‌ها مثلا قیمت فرض کنیم کفش، قیمت نمیدونم چلو کباب یه عددیه، بعد حالا به هر دلیلی یه سری شوک‌های اتفاق میفته قیمت کباب افزایش پیدا کنه، قیمت فرض بفرمایید مثلا چه میدونم بیسکویت، هر چی همون قیمت کالای سلمونی، کالا خدمات یک سری قیمتایی رو دارن، بعد اینا یه جامپ میکنن دوباره روی سطحی، دوباره جامپ میکنن روی سطحی، شبانه روز که عوض نمیشن که. اصطلاحا به این گفته میشه چسبندگی قیمت یا پرایس ریجیدیتی. وجود پرایس ریجیدیتی، چون دیگه اینجا همه اهل فن هستن من دیگه مقدار فنی بگم، وجود پرایس ریجیدیتی یا چسبندگی قیمت باعث میشه که تابع عرضه کل تو اقتصاد چی بشه، یک مقدار از حالت عمودی خارج بشه و یک مقدار شیب پیدا بکنه، اصطلاحاً فیلیپس کرو نزولی شکل میگیره. خب هر چی چسبندگی بیشتر باشه این اتفاق میفته، و وقتی این اتفاق بیفته معنیش اینه که سیاستگزار پولی یا سیاستگزار مالی میتونه از سورپرایز ها استفاده بکنه، یعنی میتونه یه سیاست یا تقاضا رو مثلا زیاد بکنه، یه مدت در واقع یه رشد اقتصادی رو ایجاد بکنه، بعد آرام آرام این برمیگرده بالا و برمیگرده روی عرضه کل بلند مدت و دوره شرایط برمیگرده به حالت قبل. هر چی عمودی تر باشه این سیاست‌گذار پولی منفعل تر میشه و کاری ازش بر نمیاد. حالا این چسبندگی آیا یک متغیر برونزاست رو اقتصاد؟ نه، درونزاست. درونزای چیه؟ عزیزانی که دوست داشتن مطالعه کنن به ادبیات در واقع پرایس ریجیدیتی، کارهایی که مثلا فرض کنین که آلوارز انجام داده، امین آکامورا انجام داده، کیهو انجام داده و هنوز هم دارن انجام میدن، روی کشورهای مختلف دارن اینو نشون میدن، تابع لول تورمه. یعنی هرچی لول تورم پایین تر باشه چسبندگی بیشتره، هرچی لول تورم میره بالاتر چسبندگی کاهش پیدا میکنه. شما الان دارین خیلی شما خیلی خوب لمس میکنین، الان شما در قیمت مثلا گوشت و مرغ خیلی چسبی احتمالاً احساس نمی‌کنید، چون می‌بینید هر ماه یه بار، دو ماه یه بار، نهایتاً سه ماه یه بار قیمت عوض شده. ولی مثلا یادتون بیاد 7 گذشته مثلا موقعی که تورم اومده بود پایین، مثلا تا یه مدت خوبی 9 ماه 10 ماه می‌دیدین قیمت تغییر نمی‌کردش. این رو ما توی دیتاهای هم بانک مرکزی رو گرفته بودیم، هم دیتاهای فروشگاه رفاه رو گرفتیم، هم دیتاهای مرکز آما، دیتاهای خود پرایس کوتی که تورم رو باش محاسبه میکنن رو اونها رو گرفتیم، این رو قشنگ بر اقتصاد ایران نشون دادیم که کاملا تابع تورمه. یعنی دقیقا وقتی که تورم میاد پایین چسبندگی قیمت افزایش پیدا میکنه، تورم که میره بالا چسبندگی کم میشه، فرکانس تغییر قیمت میره بالا، یعنی بنگاه‌ها و کالاها تون تون قیمتشون شروع میکنه به تغییر کردن. پس دانش انگاری تابع عرضه کل ما چیه؟ هی عوض میشه از در واقع عمودی کل، عمودی نسبتاً عمودی هیچی بهش در واقع زیاد چه کم میشه، چی زیاد میشه کم میشه و تابع سطح عمومی. وقتی میرسیم الان به تورم های 50-60%، اتفاقی که میفته اینه که دیگه شما تقریبا این فرکانس آف پرایس چینج، فرکانس تغییر قیمت به شدت بالا میره و چسبندگی به شدت کم میشه. این معنیش اینه که سیاستگزار پولی دیگه عملا خیلی قدرت مانور ندارد، نمیتواند خیلی تو حوزه رشد کاری بکنه. عکس هر کاری بخواد انجام بده نهایتا روی مسئله تورمه که فقط میتونه کنترل بکنه. علت این که شما میبینین که اینقدر نرخ ارز اثرگذاریش داره افزایش پیدا میکنه ریشش تو اینجاست. واقعا یک، این که شما سیاستگذاری پولی منفعل دارین، یه موضوع. دو، این که چسبندگی قیمت کامل در واقع رو به تعبیری میشه بگی از بین رفته، این چسبندگیه، چسبندگی وجود نداره، قیمت ها دیگه حافظه ندارن، قیمت ها به سرعت تغییر میکنن، لذا وقتی که شوک ارزی میاد همه شروع میکنن قیمتاشون رو بروز کردن. چرا این اتفاق داره میفته؟ اون چسبندگی رفته. چرا؟ چون اون تورم بالاست. چرا؟ چون اون سیاستگذاری پولی فعاله وجود نداشته. و اینها همش حاصلش چی شده؟ این لنگر اسمی است. حالا باز برای دوستانی که علاقمند هستند، ذیل ادبیات نامینال انکر میتونن برن دنبالش و در واقع مطالعه بکنن. لنگر سیاستگذارهای پولی تقریبا در این منهای دو تا کشور، حالا بخوام بگم منی فقط مای ما الان آرژانتین فکر کنم که این مشکل داریم، تقریبا لنگر اسمی وجود نداره برای ماها، ولی در این منهای دو تای دیگه تقریبا هست. یعنی اصلا مفهوم نامینال انکر اینه که مردم، عذر میخوام، بانک مرکزی و سیاستگزار پولی خودش رو نسبت به یک شاخص ضمنی متعهد میکنه و کمک میکنه که مردم به اون عدد، به اون شاخصه توجه کنن و اون بشه تعیین کننده انتظارات تورمیشون. بعضی کشورها همین الان هستن سیاست‌های تثبیت ارزی به کار میبرن، حالا یا کراولین پگ، یعنی یا فیکس پگ مطلقن یا کراولین پگن. اونجا تمرکز کاملا رو نرخ ارزه و از کنترل کردن ذهن در واقع نرخ ارز، البته تغییر کنم تثبیت ارز نه، چیزا این شیرین کاریایی که جدید راه افتاده، قیمت گذاری دستوری نمیگم، نه سیاست تثبیت ارزه، یعنی با خرید و فروش ارز یا خرید و فروش اوراق نرخ رو نگه میدارم، مثل چین که مثلا تا مدت ها نرخ 8 به 1 نگه میداشت و غیره، از طریق حضور فعالانه میگه من اون نرخ اون عدد نگه میدارم، لذا شما اون عدد میشه چی؟ میشه انکر ذهنی مردم برای تورم. بعضیا میان در واقع بر روی کلهای پولی رو انکر میکنن. توی خیلی کشورام که الان اینفلیشن تارگتینگ شده، نرخ‌های بهره رو دارن ازش به عنوان انکر و اکسپکتد اینفلیشن رو به عنوان انکر استفاده میکنن. لذا شما میبینین که به محضی که سیگنال افزایش تورم تو هر کدوم از این کشورهای اینفلیشن تارگتر میاد، میبینین که نرخ‌های بهره رو مثلا شروع میکنه به بالا بردن. دقت کنین، کاری هم نداره که این شوک عاملش عرضه است یا تقاضا. ببینین شما اگر که سرتون درد بگیره دنبال این نمیگردین که عاملش عرضه بود یا تقاضا چی بود، آب کم خوردین یا فلان، استامینوفن رو اولین بار، اول از همه استامینوفن رو میخورین، درسته، بعد میری میگردین ببینین آب کم آبی بوده، آب میخورین، میبینین که بعد میبینین که خوب نشد، نمیدونم گرسنگی بوده، فشار عصبی بوده، بعد آخرش ممکنه ببینین نه تومور مغزی بوده، درجه ان شاء الله که برای هیچ کی به وجود نیاد. بله حتما باید عامل رو شناسایی کرد، ولی برای کنترل کوتاه مدت شما حتما سیاست پولی فعال رو به کار میبری که کنترل بکنی اون شوک رو. آخ ببخشید. بله من این تقریبا رو اصلا بحثم رو همین بودش. اصل بحث در واقع لنگر اسمی خیلی اینجا کلیدیه برای اینکه انتظارات مردم رو قفل بکنه، حالا یا از طریق نرخ بهره یا از طریق نرخ ارز، که من از سیاستگزار رو چه عددی پایبندم و شما انتظارات رو چی ببند. هر چقدر نقش من سیاستگزار تضعیف بشه، هر چقدر من برم کنار، هر چقدر من منفعل بشوم، دیگه دیگرانن که تعیین کنندن. واسه همین هم میشه که یهو بعضی وقتا ممکنه از سیاستمداران ما میشنویم که یک عده در کانال‌های تلگرامی دارن نرخ ارز تعیین می‌کنن. خب چرا؟ خب که تو نیستی وسط. اگه تو باشی که او تعیین کننده نمیتونه باشه، که سیاست‌گذار پولیه که باید بیاد وسط و نخ. ببینید درست گفتن، با چند هزار میلیارد تومان میشه نرخ ارز رو کوتاه مدت تکونش داد، ولی سوال من اینه چند صد هزار میلیارد تومان یا چند هزار هزار میلیارد تومان زیر کلید بانک مرکزیه؟ یعنی اصلا شوخی این حرف که مثلا ما بگیم که حالا 4 نفر یه جا نشستن، یعنی شما یه لحظه اصلا کسی با سایز اعداد و ارقام اصلا سنس داشته باشه خندش میگیره که بخواد مثلا بخواد ادعا کنه که نمیدونم 5 نفر یه جا نشستن دارن نرخ ارز مثلا بالا پایین میکنن. بله، وقتی که اون کسی که اصل پول دستشه، اصل کنترل پول دستشه، تعطیل کرده رفته، هر چقدر دلش میخواد هر بانکی میاد ازش اضافه برداشت میکنه، دولت میاد ازش اضافه برداشت میکنه، هر کاری می دولت که میگم غیر مستقیم میاد برداشت میکنه، خب بله سیاست‌گذاری پولی منفعل، دیگران واسش نرخ ارز تعیین میکنن، دیگران واسش پرایس لول تعیین میکنن و نرخ بهره تعیین میکنن و عملا لنگر اسمی از اقتصاد از بین میره. و الان مشکل ما چیه؟ به لحاظ بحث کوتاه مدت لنگر اسمی وجود نداشته تو اقتصاد و این عدم وجودش الان خیلی شدیدتر شده. لذا تو این شرایطی که تورم قرار رفته بالا و نبود این لنگر اسمی و تو اون تورم بالا چسبندگی هم از بین رفته عملا و در نتیجه هر شوکی که به ارز میاد میبینین که به راحتی میاد چیکار میکنه روی قیمت ها میشینه و اون وقت این بیانی که گفته می شود که تورم ما را ارز دارد تولید می کند، به بیانی بله درست است، ولی این در به دلیل این در واقع مسائلی که عرض کردم نبود سیاست‌گذاره و اینکه لنگر اسمی رو ایجاد نکرده. من الان سری جمع بندی کنم، من از اینا عبور کنم، اگه شد حالا تو راند بعدی خدمتتون عرض می کنم. میخوام نمود چالش های پیش روی اقتصاد فقط تیترش رو بگم بعد تو راند بعدی توضیح بدم. ببینید الان مشکل اصلی اقتصاد کشور، واقعا معلول رو دارم میگم و علت رو نمیگم، معلول این بحث بی‌ثباتیه که این بی‌ثباتی داره اون وقت تو همه جای اقتصاد داره آثار خودش رو میذاره که این بی‌ثباتی الان این تورم 60%، اگه من میخوام بریک داونش بکنم من میتونم بگم یه 20%ش ناشی از اون همون تورم ساختاریه که اون ابتدا داشتیم، که اون انتظارات تورمیه که همیشه 20% ما داشتیم. نمیگم 20% کسری بودجه ها، دقت بکنید، یه زمانی کسی بودجه های شده اومده انتظارات تورمی رو برده بالا، ما روی 20% نشسته بودیم. بعد یه ناترازی های بانکی اتفاق افتاد در ابتدای دهه 90، توی سالهای 93 تا 96 با نرخ‌های بهره بالا فقط این تبدیل شد به یه رشد نقدینگی ولی رو تورم خودش رو نشون نداد. از سال 96 اومد به دلیلی که ارز ثابت مونده بود اومد نشست روی در واقع نرخ ارز و پرایس لول و چیکار کرد؟ به اندازه حدود 10% این ناترازی بانکی اومد اثر تورمی ایجاد کرد. 10% دیگه‌اش من تقریبی دارم عرض می‌کنم ناشی از کسری بودجه جدیدیه که برای دولت از سال 97 بعد ایجاد شده. لذا ما از تورم‌های 20% که تو نمودار اول ملاحظه کردین الان رسیدیم روی اشل تورم‌های 40%، یعنی و این داره تبدیل میشه به انتظار تورم، یعنی اقتصاد ایران وارد یه اپیزود جدیدی شده. 4-5 سال تورم 40% دیگه ما رو داره می‌بره روی انتظار تورمی جدید 40%. حالا یک سری شوک هایی هم سال 1401 اتفاق افتاد که توضیح دهنده اون 20% اضافه است که تا تورم 60% نقطه به نقطه است که داریم ملاحظه میکنی، که اون در واقع باز دو تیک است، بین حدود 8-12% ناشی از اون افزایش پرایس لولی بود که در اصل بحث حذف ارز 4200 بود که خب از ابتدا میدونستیم همچین شوکی خواهد اومد که 8-12% منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. و دقت کنید همه این افزایش قیمتایی که اتفاق افتاده رو نمیشه به افزایش حذف ارز 4200 اتخاذ کرد. که سوال من اینه اگه حذف ارز 4200 اتفاق نمی افتاد الان ما تورممون صفر می بود؟ نه، همین تورم 40% رو متوسط می داشتیم. این که الان شده از 40 اومده رو 60، عرض کردم 8-12% ناشی از اون در واقع شوک حذف 4200 که البته با اون پولی که مردم برگردونده شد اون قدرت خریدش رو اصلاح کرده. پس در نتیجه از لحاظ قدرت خرید ما هنوز هشت در واقع این تیکه رو نداریم و هست کم نشده از کل اقتصاد قدرت خرید. میمونه یه تقریبا 10% آخر که اون هم ناشی از شوک به تراز تجاری بود که نیمه دوم سال 1601 اتفاق افتاد به واسطه مجموع تحولات اجتماعی که اتفاق افتاده بود و تمایل شدید به خروج سرمایه به اضافه این که چین هم اومد یه مقداری در واقع عرضه بستش در واقع کانالای ارزی ما رو اومد و یه شوکی رو هم در حوزه در واقع ارز ایجاد کرد و اومد عملا روی تورم نشست. لذا بریکدان این 60% تورم رو اینطور میشه دید. آیا این 60 میتونه به 40 برگرده؟ بله، به خاطر اینکه اون 80-12% یه شوک یه باره بوده. اگر این سیاست کنترل رشد نقدینگی که وزارت اقتصاد داره در پیش گرفته ادامه پیدا کنه اونو حل میکنه. البته با توجه به افزایش اضافه برداشت بانک کشاورزی و نمیدونم بانکهای دیگه این خطرناکه، یعنی من نگرانم که این اتفاق اینو نتونن رشد نقدینگی رو نگه دارن. حتما رشد نقدینگی احتمال زیاد میدم که بره بالا و ما رو ببره رو فاز تورمای 50%، مگر اینکه تدبیر بکنن و اینو برش گردونن به خاطر همون بحث انفعال. اگر برگردن که برگردوندن اون شوک ارزی رو میشه شدنیه، یعنی ما میتونیم دوباره برگردیم رو تورم 40% و حالا در مورد اینکه آیا بقیهش رو چیکار میتونیم بکنیم تو قسمت بعدی عرض خواهم کرد. در مورد کانسیکونس های بعدی این چالش های پیش رو ان شاء الله اگه فرصت بود در ادامه عرض خواهم کرد. ببخشید اطاله کلام شد.
بسیار عالی، اگه ممکنه این میکروفون رو زحمت بکشید. خیلی ممنونم. حالا خیلی صحبت‌های مفصلی شد، قابل استفاده هم بود همش. خیلی خلاصه بخوام اون چیزی که شاید تفاوت نظرات بود رو بگم، برخلاف آقای درودیان که تو صحبت‌هاشون بیشتر اشاره داشتن به عامل‌های بیرونی که از جمله تراز پرداخت‌ها و کاهش درآمد سرانه کشور و ریشه تورم بالا رو این می‌دونستان و در نهایت هم نتیجه گیری کردن که با سیاست‌گذاری‌های از جنس کنترل نقدینگی نمیشه این تورم رو پایین آورد، صحبت های دکتر مدنی زاده بیشتر تأکید روی این بود که ما سیاست گذارمون دچار انفعال بوده، چه در حوزه مالی یعنی کسری بودجه دولت، چه در حوزه پولی از دو جنبه عرضه پول و نظارت بانکی، چه در حوزه ناترازی تجاری که داریم، و این انفعال سیاست گذاره که شروع داستان ایجاد تورم ماست، اثرش رو میذاره رو تقاضای پول، تقاضای پول هم با عرضه همراه میشه و رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها رو داریم و اون در واقع مارپیچ تورمی که نرخ ارز هم یه جای مسئله است، شروعش از انفعال سیاست گذاره. حالا از اینجا به بعد که بخوایم وارد راهکار بشیم احتمالاً باید بحث این باشه که چقدر این از بین بردن این انفعال و فعال کردن سیاست گذار میتونه کمک کنه به ما که این تورم رو بیاریم پایین. های درودیان احتمالاً میخوان به بحث هایی که ایجاد رشد اقتصادی میکنه بپردازن و در تقابل با این که بخوایم صرفاً تو بحث کنترل کسری بودجه، کنترل ترازنامه بانک ها، کنترل عرضه پول و این بحث بمونیم، یه تقابلی ایجاد میشه که شاید از اینجا به بعد میتونیم استفاده بکنیم. به نظرم بخش دوم رو اگر واکنشی به صحبت‌های طرف مقابل هست بحث مطرح بشه و در نهایت چون داریم به پایان هم نزدیک میشیم راهکار مثلا جدی که اگر قابل طرح هست رو هم بفرمایید استفاده میکنیم. به حدود 20 دقیقه در نظر گرفته شده برای این بحث.
بله، خیلی ممنون از شما و آقای مدنی‌زاده. من آدم در اونزایی پول بگم که در اونزایی خب یه بحث قدیمیه، یعنی به قرن 19 هم حتی برمیگرده به تقابل بین در واقع مکتب پولی و مکتب بانکی در انگلستان، ولی اون روی کرده غالب در هم کتابای درسی هم تا 1980 در عرصه سیاست گذاری در واقع روی کرده بوده که به عنوان برونزایی پول میشناسیم. وقتی میگیم پول گرایی و اصلا کارهای فریدمن این بوده که تصویری که میساختن از تغییرات کمیت های پولی اینه، این بوده که دولت یا حالا بانک مرکزی به صورت به اصطلاح پیشگام یا حالا چی بگیم مثلا اینیشیتیو خلاصه، یعنی اون گام اول رو بر می داشته و پای پولی رو زیاد می کرده، این می افتاده توی مسیری در واقع نقدینگی ایجاد می کرد، یعنی کاملا یک نیرویی که از بیرون اقتصاد داره در حقیقت دولت یا بانک مرکزی حالا یا مثلا با سیاست پولی انبساطی و اینها دارن در واقع این موضوع رو به وجود میارن. بحث‌های درون‌زایی پول در واقع تلاش کرد که نشون بده که نه، تغییرات کمیت های پولی اینطوری به این سادگی نیست که شما به این سادگی به اراده بانک مرکزی که مثلا میخواد سیاست انبساطی اجرا بکنه نسبتش بدید. به ویژه حالا بعدن که رفتن در واقع سیاست گذاری، در واقع هدف گذاری تورم از طریق تنظیم نرخ‌های بهره در پیش گرفته شد. خب شما می‌دونید وقتی توی بازاری نرخ برونزا تعیین میشه دیگه، یعنی قیمت برونزا میشه، کمیت مقدار تقریبا تا حد زیادی درونزا میشه، یعنی دیگه شما میچسبی به نرخ بهرت. حالا درسته شما مثلا ممکنه که نرخ‌های بهره رو در واکنش به شرایط اقتصادی خیلی شدید تغییرش بدی، طوری که این تغییر روی کمیت‌های پولی هم تأثیر بذاره، ولی پیداست که شما هدف گذاری روی کمیت‌های پولی در حقیقت نداری. یه بحثی که وجود داره اینجا اینه، شاید اون نقطه مثلا مهم قضیه اینه که وقتی شما با شوک‌های ارزی رو بنوش، ببینید این پیوند انتظارات تورمی با ارز در ایران پیوند بسیار ریشه داره و من مثلا نمیبینم اینو که بگیم که با مثلا سیاست‌گذار پولی اگه اکتیو بشه این واقعیت تغییر میکنه. یعنی شما در طول 50 سال مردم ایران این رو مشاهده کردن که وقتی شرایط اقتصادی بده، یعنی چی؟ یعنی به قول مردم میگن فراوانی نیست، تقسیم میکنن مردم به و دوره های اقتصادی به اینکه فراوانی بود، فراوانی نبود، کمبود بود. خب این دوره هایی که فراوانیه اوضاع خوبه، ها مثل دهه 80، مثل دهه مثلا 50، چون پشتش در واقع درآمد نفته دیگه، پشتش در واقع هم بحث تراز پرداخته است. این درآمد نفتیه چه اثری رو ارز میذاره؟ ارز آرومه. وقتی این تغییر میکنه کمبود میشه، به هم میرسه اوضاع، که نوعا گفتم اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اینه که جریان ارزی ما قطع شده، مختل شده. نمودش تو ارز چیه؟ تو بازار ارز اینه که ارز افسار پاره میکنه، سرکشی میکنه. لذا برای مردم ایران این شاید بگم مثلا مهمترین و جا افتاده ترین تصور برداشت نسبت به اقتصاد ایران، و اونم اینه که وقتی ارز میره بالا یعنی اوضاع خرابه، یعنی تورم. ببین بحث انتظارات فقط میگم، اما جدا از کانالایی که ارز واقعا میاد و تورم ایجاد میکنه، با اینکه ما یه بخش مهم، یه بخشی از کالاهامون صادراتیه، در واقع این کالاهای صادراتی هزینه فرصتشون با ارز بالا میره، بخشی کالاها وارداتیه، این کالاهای وارداتی با ارز مستقیما هزینهشون بالا میره، و یه بخشایی هم دارید شما که اینا میگن که در معرض مبادله نابرابرن، یعنی مثلا طرف اصلا هیچ ربطی به صادرات واردات نداره، راننده تاکسیه مثلا، خب ولی نگاه میکنیم اینه پسته شده 1 میلیون، موبایل شده مثلا یه موبایل معمولی شده 20 میلیون، فلان فلان، این حس مبادله نابرابر پیدا میکنه، این میگه ما جا موندیم. اینم سعی میکنه در واقع بره به سمت اینکه قیمت‌های فروش خودش رو افزایش بده که جا نمونه، و تا حدی هم در واقع موفق میشه که این کارو بکنه، به خاطر اینکه ما قیمت‌گذاری داریم، قیمت‌گذاری نه منظور قیمت‌گذاری دولتی ها، یعنی اتحادیه ها مثلا وجود دارن، در نرخ میذارن. میخوام بگم شما نباید انتظار داشته باشید که قیمت‌های نسبی در یک اقتصاد خیلی دگرگون بشه. این مبادله در واقع یه موجی رو درست میکنه برای اینکه تمام در واقع سطح قیمت‌ها رو به سمت بالا میکشه. حالا شما میگی آقا سیاست پولی فعال ما داشته باشیم، من باید ترجمه کنیم اینو که سیاست پولی فعال یعنی چی؟ چون میگی وقتی میگیم سیاست پولی فعال داشته باشیم در برابر شوک‌های ارزی، این معنیش چیزی جز افزایش نرخ بهره نمیتونه باشه، چون اثر افزایش نرخ ارز اثر فوریه روی سطح قیمت ها. یعنی شما امروز که ارز بالا میره، طرف فایل مثلا خونه رو گذاشته برای فروش، همین امروز میره به چیز بنگاهی میگه نمیفروشم، 20% دلار بالا، دلار گرون شد. خب یعنی اثر کاملا اثر سریعه، اثر فوریه. وقتی میگیم ما با سیاست پولی فعال میریم جلوی ما میسیم، هیچ معنی نمیتونه داشته باشه جز بالا بردن نرخ بهره، چون اون چیزی که اثر کوتاه مدت میذاره، سیاست پولی که اثر کوتاه مدت فوری میذاره، افزایش نرخ بهره است. کنترل کمیت های پولی که شما همین الان کمیت های پول رو کنترل کنیم، یا چرا تورم رو نمی کنیم؟ 2 سال دیگه مثلا، 3 سال دیگه اثرش. خب اینکه اثر ارزو بلا موضوع نمیکنه. حالا این پس میشه، حالا من وارد این، یعنی موضوع مهمیه به نظرم، ولی چون دارم تعبیر و تفسیر میکنم نمیخوام ادامهش بدم. آیا معنیش اینه که ما نرخ‌های بهره رو متناسب با جهش‌های ارزی بریم بالا؟ مثلا شما می‌بینید ما از سال 97 تا الان تقریبا نرخ ارزمون مثلا چقدر رشد کرده؟ سالی فکر می‌کنم 55% ما نرخ ارزمون رشد کرده. حالا درسته ما چیز مثلا نرخ بهره رو اگه بالا ببریم مثلا این 55% میاد پایین‌تر خبر، ولی بالاخره گفتم ببین اون پشتش اتفاقای واقعی شوک‌های سنگین بیرونیه. آیا ما میخوایم بگیم که خب سیاست پولی فعال یعنی مثلا نرخ بهرهمون رو بکنیم 40%، 45%، که این معنیش یعنی نرخ پایه رو ها، یعنی معنیش اینه که نرخ مثلا تحصیلات اینا بشه 45-50، اینو به عنوان سیاست پولی فعال؟ بله شما اگه الان نرخ بهره رو بکنید 60%، حتما تورمتون میاد پایین، به شدت هم میاد پایین. ولی بعدش چی میشه؟ چه اتفاقی میفته بعدش؟ کرکره تولیدتون میاد پایین، رشد نقدینگیتون در بدتر میشه، حتی چون سپرده های بهره بگیر از کسی بودجه دولت بدتر، دولت بدهی های بسیار سنگین و بزرگی داره که اینا خیلی هاش با نرخ بهره چیز میشه، با نرخ بهره داره کنترل میندازه. یعنی شما میدید در دراز مدت عملا وضعیت بودجه دولت، وضعیت رشد کمیت های پولی، هم کمیتش هم کیفیتش تنزل میکنه. اگر هم بحث اینه که نه نرخ بهره رو بالا ببریم، کنترل های مقداری باشه، که خب گفتم این اثر نرخ ارز اثر کوتاه، در حالی که اثر کمیت های پولی بر تورم اثر بلند مدت هر، خیلی زمان طول میکشه. میخوام بگم که من واقعا خوشبین نیستم به این که، من نمیگم سیاست پولی ما فعال نبوده، میخوام بگم توی این بستری که ما الان هستیم تو، هم به لحاظ وضعیت ارزی هم به لحاظ مختصات دیگر، اساسا سیاست پولی سفت و فعال اگر شما بخوای اجرا بکنی یه جاهایی با یه بنبست جدی روبرو میشی. یعنی مثلا یه چیزی شبیه به اون کاری که ما مثلا بعد سال 92 اومدیم بکنیم که گفتیم آقا مسکن مهر جلوشون میگیریم فلان میکنیم چیکار میکنیم، بعد دیدیم که مثلا دولت واقعا پرهیز کرد از برداشت نسبت به دولت قبلش، ولی اون انتظاری که ما داشتیم تو رشد کمیت های پولی به دست نیومد. بعد رفتیم متوجه شدیم که بابا باید در واقع اصلا بری تو شکم بانک ها اگر میخوای واقعا جلوی رشد نقدینگی رو بگیری، کرکره ها رو باید بیاری پایین، باید یه بانک رو قطعش بکنی، اصلا یه همچین اتفاقایی. بعدش این چه تبعاتی داره، چه آثاری داره، هزینه هایی که داره. میدونی یکی از انواع درون‌زایی پول که بهش اشاره شده تو ادبیات گفته پالیتیکال ایندوجنیتی، اصلا این خیلی جالبه ها. میگه شما وقتی دوچاره شوک هزینه، اگه بخوای با سیاست پولی بیای جلوش واسی، معنیش اینه که در طول یه دوره نسبتاً قابل توجهی، مثلا میگم یعنی 2 سال 3 سال، به دستمزد بگیرا بگی آقا تورم 40%، ولی من 20% تو رو بیشتر نمیتونم بالا ببرم ها، و یک کارایی مثلا از این جنس، که این در حقیقت میتونه به لحاظ سیاسی بسیار بسیار این روی کاغذ شدنیه، ولی در عمل در واقعیت وقتی رجوع میکنید میبینید که انجامش بسیار مشکله. ببینید که وقتی شما دچار کاست پوش اینفلیشن میشید از محل شوک نرخ ارز، اگر شما بخواید با کنترل، باز فرض کنیم الان میذارم رو کنترل کمیت های پولی، اگر شما بخواید با کنترل کمیت های پولی در واقع جلوی این تورم رو بگیرید، این مستعد تعدیل های مقداریه، به این معنی که اون بنگاهی که در واقع این کالا رو تولید کرده بر اساس نرخ ارز جدید و اینو روانه بازار کرده، وقتی شما موفق میکنم موفق میشی، که بحث در اونزای پول اساسا اینه که قصه به این سادگی نیست که شما به مال سیاست گذار به این راحتی میتونی بری جلوی پیروی نقدینگی از این شوک هزینه رو بگیری. اما برفرضم که اگه موفق بشی، اتفاقی که میفته اینه که بنگاهی که این کالا رو روانه بازار کرده یا حاشیه سودش به طور قابل توجه کاهش پیدا میکنه، یا در واقع زیانده میشه اصلا، چون شما نقدینگی کافی برای ایجاد درآمد برای اونو به وجود نیاوردی، و این میتونه منجر به تعدیل مقداری بشه. یعنی اینکه بگن آقا تولید نمیکنیم، کم میکنیم، کارگران میذاریم بیرون، کار نمیکنیم، در نمیاد با این هزینه ها و با این نرخ ارز و فلان و اینا. بعد شما میبینی به جای اینکه بیفتی رو مسیر کاهش تورم، تورم کاهش رو مسیر در واقع تخریب تولید میفتی، یعنی میری روی این سمت که در واقع تعدیل های مقداری اتفاق میفته. رابطه مقداری درست ها، منتها از طریق کاهش کیو نه از طریق کاهش پی. این هم یه بحثی که حالا شما تو اون کتاب گاتمن در واقع اینو میتونید بهش توجه کنید، که توضیح میده چرا در حقیقت در اقتصاد امروز به چه عللی افزایش در واقع کاهش تولید خودش تورمزاست. یعنی اگر شما راههایی رو در پیش بگیرید که منجر بشه به کاهش تولید بنگاه ها و سرد شدن اونها، یخ کردن اونها، این حتی نیروی تورم رو میتونه در واقع تقویت کنه و تشدید کنه. نمیدونم هر جور که شما ده. بله پرتاب سبون
ببخشید فکرم شاید یکم توضیحاتی که بدم یکمی بحث تبیین بکنه. ببین اول یه نکته رو خدمت دوستان بگم. ببینین اگر این یه کلا دغدغه‌ایه که من خیلی دارم تو بحث جامعه علمی اقتصادی کشور، تو بحث این نگاه های کلا مکتبی به علم اقتصاد در مقایسه با نه این روندی که در واقع در طی 4 دهه اخیر ایجاد شده. ببینین الان دیگه بعد از حالا این 3-4 دهه اخیر دیگه واقعا این نگاه های مکتبی با حضور با ظهور دیتا ها اولا از بین رفته. ببینید اوکی، این که 50 سال پیش 60 سال پیش یکی چیزی رو گفته، خب گفته یه نظریه ای داده مثلا، بعد اومده با 10 تا مرز کنی کار مطالعه تجربی رد شده، خب مثلا که دیگه شاگردان همون آدما میان حرف شرف. یعنی اصلا اگر قرار بر این بود که یه کسی یه چیزی گفته بعد دیگه همون باشه که واسه دانشکده اقتصاد رو باید تعطیل کنیم، دیگه تز پی اچ دی هم انجام نشه. این مستمرن اصلا داره دانش اقتصاد داره رشد میکنه. الان کسی دیگه با ادبیات 60 سال پیش اصلا حرف بزنه، یعنی اگه مونده انگار تو 60 سال پیش. ما الان داریم با 2023 هستیم، باید با ادبیات در واقع یافته های 2023 صحبت بکنیم. تو پزشکیش هم همینه، 60 سال پیش گفته میشد آقا یه چیز خوبه ولی بعد دیگه فهمیدن غلطه، دیگه گذاشتنش کنار. ببین خواهم میگم این نظر رو به جلو نگاه بکنیم. ببینیم ما الان نه در مورد پولیون داریم صحبت میکنیم، نه در مورد فلان، نه داریم در مورد آن چیزی که میفهمیم از مفاهیم اقتصاد پولی و اون چیزی که من خدمتتون ارائه کردم در واقع به نوعی آخرین تصویر و فهمیه که اقتصاددانان کلان از کارکرد اقتصاد کلان دارن، نه نگاه افراطی اونوریه، نه نگاه افراطی این طرف. این نکته به نظرم خوبه کلا اینو توجه بهش داشته باشیم و این ارجاعات خیلی بعضن آزاردهنده میشه. ببینید این بحثی که مطرح شد که آقای دکتر فرمودن که درآمد نفتی بالا پایینش داره در واقع تورم رو توضیح میده، من اتفاقا میخوام از خود عبارت خود آقای دکتر استفاده کنم. فرمودن که مثلا نفت میاد بالا، نفت زیاد میشه، نمیدونم اینگونه میشود. شبیه عبارت هایی که بانک مرکزی معمولا به کار میبره. دیدین مثلا میگن که رشد نقدینگی اینقدر شد، نمیدونم رشد پای پولی اینقدر شد. یعنی عمدتاً افعال مجهولن، معلوم نیست اینا فاعل دارن یا نه. خب بالاخره شما رو گذاشتن اونجا به عنوان فاعل که یه کاری بکنی دیگه. قرار بود همه افعال روش نقدینگی، خب کی باعث شده اینقدر بشه رو؟ شما آیا نقشی میتونستی داشته باشی یا نمیتونستی داشته باشی؟ چطور مثلا شما میبینی که یه رئیس کل عوض میشه ظرف بازه یه ماه یهو خیلی اتفاقات میفته؟ تا دیروزش مثلا اضافه برداشت داشته با سرعت 60% در پرسش زیاد میشده، یهو یه رئیس کل عوض میشه اضافه برداشت میفته. آیا این نشون میده که سیاست گذار حالا پولی یا مالی کلا هیچ اثری ندارن؟ نه دیگه، داریم میبینیم که اثر داره. چون تو به محضی که یه رئیس کل عوض میشه، رئیس جمهور عوض میشه، روند متغیرها عوض میشه. پس اولا حتما سیاست گذار نقش دارد. حالا سوال، آیا نقشی که داره واقعا اثرگذار هست؟ نمونهش چه نیست؟ شما نما کنین سال 1387 آقای مهندس مظاهری اومد و اون اصطلاح سقفل کردن بانک مرکزی، اصلا کاری ندارم به درست و غلطش ها، شما نما کنین یه روندی رو داشت میرفت، اومد سقفل که کرد. ببینید تورم سقوط آزاد میکنه، میاد روی 10% میشینه. اصلا نه اون موقع هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاد در اقتصاد ایران به لحاظ چیزای بیرونی جز ظهور و حضور رئیس کل جدیدی که اومد گفت من میخوام کنترل بکنم دیگه، نمیذارم از پای پولی برداری. و مثال ها مشابه این بسیار است. رئیس کلایی که اومدن چطور این واسطه گرفتن یهو تورم سرج کرد. از قضا شما میبینی حتی تو در وقتی ما در مورد درآمدهای نفتی صحبت میکنیم، ببینید اگر قرار است که ببین این که بلند مدت اقتصاد ایران رو در چند دهه درآمدهای نفتی داره توضیح میده، ولی حرف درسته، ولی رشد اقتصادی ایران رو داره درآمدهای نفتی توضیح میده نه تورم رو. از قضا وقتی تورم، وقتی که ما الان جنس سیاست گذاریمون جوریه که وقتی که درآمدهای نفتی میاد معمولا تورم میره بالا. شما ببینید با آقای احمدی نژاد از سال 84 به بعد میگه تورم داشت قبلش میومد پایین، درآمدهای نفتی داشت میرفت بالا. در انتهای من به افراد اسم میگم فقط برای اینکه سالها یادتون بیاد، به افرادش کاری ندارم. در سال 84 قیمت نفت داشت میرفت بالا ولی تورم داشت میومد پایین. از سال 84 با عوض شدن ترکیب تیم اقتصادی دولت درآمد نفت داشت میرفت بالا، تورم هم شروع کرد رفت بالا. پس حتما سیاست گذار پولی نقش داره، سیاست گذار مالی نقش داره. مگه میشه اصلا منکر این شد؟ اینها میان اتفاقا، یعنی بخوام در برخلاف در واقع ادعایی که گفته میشه، نه فقط تازه تو ایران، یعنی این مشاهداتی که دارم خدمتتون میگم مستمرا در کشورهای دیگه هم در واقع تکرار شده. از شما کنترل تورمی که توی کشورهای بحران زده جنگ جهانی اول نگاه میکنین و غیره هم اینو مشاهده میکنین. یه نکته دیگه که باز مسئله خیلی مهمیه این بحث آقا نرخ بهره بشه 60% و این هاست. ببینین اولا هیچکی نمیگه، هیچ بنی بشری تو زمین کره زمین مگر اونایی که اقتصاد نمیفهمن نمیگه که باید نرخ بهره رو بکنی 60%. حتی هم آقای تیلورش، جان کاکرنش، نمیدونم همه اونایی که خودشون سیاستای در واقع اینفلیشن تارگت توضیح میدن میگن آقا اینا مال تورم پایینه، توی تورم بالا اصلا شما صورت مسئلت عوض شده. ببینید تو تورم پایین شما یه صورت مسئله داری، تورم بالا یه صورت مسئله دیگه داری. مثل اینکه میگه اون مرض تومور و سرطان داری یا نه یه کم آبیه که سردرد واسه ایجاد کرده. تومور با کم آبی فرق میکنه. شما تو تورم 40% مسئلت یه مسئله دیگه یه. لذا اونجا اصلا اتفاقا میگه کنترل مقداری باید بکنی، راهی جز کنترل مقداری نداری برای اینکه اونو بیاری پایین. توی تورم پایین نه، وقتی اوردیش کنترل مقداری از قضا برعکس جواب میده. اونجا کنترل مقداری نوسانات رو از قضا بیشتر میکنه. تجربه که تو دهه 70 تو اکثر کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاد. اونجاست که دهه 80 وقت میگن نه اونجا ما باید بریم سمت اینفلیشن تارگتینگ. چرا؟ چون اونجا به شدت تو تورم پایین دیگه اگریگیت وریبل نقدینگی نیست که نقش موثر رو داره در تعیین کردن تورم کوتاه مدت. تورم کوتاه مدت رو داره شوک‌های مستمری که به بنگاه‌ها و به آهاد اقتصادی و خانوارها میخوره داره تعیینش میکنه و من با انکر کردن نرخ بهره است که میتونم اونجا کنترل بکنم. توی تورم بالا نه، اون نامینال اگریگیت اقتصادی که داره، اون کسری بودجه ساختاری از اون ناترازی بانکیه، اونی که داره این سیل رو داره، اون بهمن رو داره میاره پایین. فرق میکنه با یه جوی آب روانی که داره میاد و من حالا میخوام جهتش رو جابجا کنم. لذا این باز یه تفاوت جدی که خواهش من همه توجه کنم بهش. یه نکته دیگه در این راستا اینه که ببینید شما احتمالاً همتون دیدین مسابقات رباتیک هست، یه خط مشکی گذاشتن ربات هولش شروع میکنه حرکت کردن. ببینید اگه این ربات به محضی که از رو خط مشکی رفت کنار، اون سیستم میکروپروسسور پشتش بهش نگه که برگرد، چه اتفاقی میفته؟ میگه میره دیگه، اصلا میره، اصلا غیر قابل کنترل میشه، خطو گم میکنه. در صورتی ما رها میشیم الان یهو میریم رو تورم 60%، در صورتی یه جامپ ارزی چقدی اتفاق میفته و بعد تورم یهو 20% میکشه بالا که شما ول کردی. وقتی ول یعنی چی؟ یعنی شما به محضی که اون شوک میاد، دقیقاً این همون چیزه، سویپره که رباتیه که داره سویپ میکنه، شما به محضی که میره باید همون موقع یه در واقع پوزیشن فعال بگیری، برش میگردونی مسیر تورمو. نباید اجازه بدی بره 20% تورم بره بالا بعد بیای بگی که خب من چیکار کنم، نرخ بهره رو بکنم 60؟ آیا خب معلومه نمیتونی بکنی دیگه، تو لیت، خیلی دیر زحمت وقت به فکر افتادی که یک کار. شما نها کنید به محضی که الان تورم آمریکا شروع کرد به بالا رفتن، شروع کردن نرخ بهره رو بالا بردن، انقدر بالا میبرد برد برد بالا تا تورم جهتش رو برگردوندش. یا وقتی از اون طرفی میاد پایین شروع میکنه به تزریق کردن. سیاست پولی فعال یعنی این. ببین سیاست بعد از دهه 80 و ادبیات نیوکینزیان که در این کانترست با ادبیات نئوکلاسیکی بود که دهه 70 با حرفای فریدمن و لوکاس و اینا شکل گرفت، تو سیاست گذاری فعال میاد میگه نه، من بانک مرکزی میتوانم فعالانه اثر بذارم و اکتیو پالیسی ها رو اتخاذ میکنم. نمیگه سیاست مالی اکتیو پالیسی ها، سیاست پولی میگه اکتیو پالیسیه. لذاست که شما میبینیم که هر سه ماه یه بار، حتی تو بعضی کشورها 6 هفته یک بار سه جلسه سیاست گذاری پولی تشکیل میشه. اصلا طبق قانون موظفن طبق قانون 8-6 هفته یه بار جلسه تشکیل بدن و در مورد نرخ بهره تعیین کنن. یعنی نباید اجازه بدن این بره مثلا یه 20%، مثلا یه 6 ماه میگذره تورم بیا 20% از 40 میره میرسه 60، یه آقایون میگن خب حالا تو جلسه تشکیل بدیم اقتصاددانا رو جمع کنیم ببینیم چه کار بکنیم. آقا این همون هفته ششم شما باید نرخ بهره رو جابجا کرده بودی، کنترل مقداری تو کرده بودی، برگردونده بودی رو از روی مسیرش، اون کارا رو نمی‌کنی. خب بعد ما میشینی بعد عذاب بگیری که، و نتیجهش میشه این جمله‌ای که دکتر میگن دوره درستیه، میگن که نرخ مثلا فرض کن حالا دیدم نفت میره بالا، هر چی میره بالا بعد این گونه میشود. این یعنی چه؟ این رقم حرف من، یعنی که چون سیاست گذاری پولی وجود نداره اقتصاد وله، هر چیزی عامل هر چیز دیگه ای میتونه بشه. شما انرژی رو میبری بالا اثر میذاره، ارز رو میره بالا. من مثال میزنم سر کلاس همش میگم پشم میپره تو آسمون، ممکنه که تاثیر تورمی تو اقتصاد ایران ایجاد بکنه چون کسی نیست کنترلش بکنه. و مسئله آخر بحث این بحث ترساندن از آثار سیاست های کنترل تورمه. ببین یه بحث مفصلی قبل از دهه 80 بود که آقا کنترل تورم هزینهش خیلی زیاده، تخمین میزدن 12% جی دی پی اثر میذاره و غیره. بریم بخونیم مقاله سارجنت 82 میاد در مورد و اون بحث انتظارات تورمی رو که طرح میکنه و اون کنترل ابر تورم ها، و بعد مقالاتی که بعدی لوکاس نمیدونم افلای دیگه میاد تخمین میزنن، میگه ببین اینطوری نیست که شما میگه اشتباه میکنی، شما فقط رو منحنی فیلیپس وای میستی، میگی بله من اگر تورم رو 10% بیارم پایین معادل مثلا 12% جی دی پی داره آثار رو بعد ایجاد میکنه. میگه نه، میگه تو به محضی که شروع میکنی تورم رو میاری پایین، انتظارات اگر با کردیبل پالیسی باشه و انتظارات تورم میرن پشت کارت بیاری پایین، اصلا آثار رکودیش بسیار بسیار یا از بین میره یا کاهش پیدا میکنه، خیلی کم میشه و محاسبه میکنه نشون میده در حد 0.5% جی دی پی. میگه اگه من تو آمریکا تورم موقع 12% شده بود، میگه اگه بیارمش رو 2% ایده میگن میشه 12% جی دی پی، نام 17% جی دی پی اثر منفی داره. نشون میده نه این کلا 0.5% جی دی پی اثر داره. کمون که اینم شد ولکر اومد با یه مقدار کنترل کردن تورم کنترل کرد تموم شد رفت. ما بقیه کشورام همین کارو کردن. شما ببینید 2001 تورم ترکیه میشه 74%، نرخ بهره میشه 104%. وقتی کمال درویش اومد و اون در واقع اصلاحات رو انجام داد و اون انتظارات مثبت رو هم ایجاد کرد، سال بعدش مثبت فکر کنم 3 یا 6% رشد اقتصادی بود. اینجوری نبود رکود شده باشه تو اقتصاد. تورم از 74 اومد شدش 38، از 38 اومد شد 18، 18 شد 12، 12 شد 6، و در تمام طول این سالام رشد اقتصادی بودش، اصلا رکود اقتصادی اتفاق نیفتاد. یعنی کاهش انتظارات. ببینین ما این تیکشو که بله من اینو دارم کنترل میکنم، نقدینگی رشدش متناسب با اون افزایش اون عدد مثلا ارز نیست رو میبینیم، ولی نسبت به اینکه انتظارات یه پدیده انداجنس و درونزاست نباید غافل باشین. انتظارات برونزا نیستش، انتظارات درونزاست. وقتی که ببینن که یه سیاستگذار پولی فعال نشسته داره عمل میکنه، فعال عمل میکنه و واقعا داره نرخ میاد پایین، انتظار تورمی کم میشه. وقتی انتظار تورمی کم شد یعنی چی؟ یعنی دیگه طرف نمیاد از 1000 تومن مثلا 100 تومن 140 تومن طلب نقدینگی بکنه، 130 تومن طلب نقدینگی میکنه، 30%. اگه ببینه تورم اومد پایین انتظارش رو تعدیل میکنه 20%. ما برای اینکه اینو ببینیم سال 95 به بعد از بانک مرکزی خواهش کردیم، هم تو پژوهش کرده هم تو بانک مرکزی، گفتیم آقا چیزای انتظار تورمی رو بپرسن. الان نظرسنجی بانک مرکزی هستش، بریم ببینید دقیقا انتظارات تورم داره میاد پایین با یه فاصله 4-5% بالاترش انتظار تورمی بنگاه‌ها و کارشناسای اقتصادی و فعال اقتصادی داره کاهش پیدا میکنه. دوباره تورم میره بالا، پشمندش انتظارات تورمی هم افزایش پیدا میکنه. یعنی انتظارات در اونزاست و وقتی این در اونزاست، اون وقت درنش آثار کاهش تورم و سیاست پولی فعال اینطور نیست که اینقدر چیز سنگینی باشه که میترسونه. من جمله آخر خاطره بگم، من یادم یک دعوای مفصلی رو من با خود آقای طیب نیا آقای دکتر سیف داشتم که آقا اینا میگفتن آقا این چیز میکنه، این ما اصلا تورم امکان نداره که این بیاد پایین، زود مثلا بیاد برسه به 17. اون موقع سال اوایلش میگفتن که تورم 25-6%، خیلی خوشبینانش 22.5، پایین تر هم نمیاد، اینرسی داره نمیدونم فلان. گفتم آقا این تورم سال دیگه 17، سال بعدش 12. یادم یکی دو سال یک مباحثه جدی و یک مخالفت جدی داشتن که آقا تورم، یادتون عبارت هسته سخت تورم رو سرچ بکنی اطلاعات میبینین همش میگفتن آقا هسته سخت تورم، تورم از این بخواد بیاد پایین اقتصاد ایران دچار نمیدونم رکود فلان میشه و اینا. مثلا کدوم رکود عجیب غریبی اون سال اتفاق افتاد؟ بله قیمت نفت به شدت کوبیده بود اومده بود پایین و کسری بودجه درست شده بود، ولی با این حال شما نگاه کنید ببینید دو سه سال کامل رشد اقتصادی بود، یک سال در حد فکر کنم اپسیلون فکر کنم نهایتا منفی شده بود. لذا آثار کاهش تورم رو اینقدر نباید بترسونیم از سیاست پولی فعال، اینقدر نباید این آثارش با درونزا بودن انتظارات تورمی کمک. و ببینید حرفایی که دارم میزنم خودم نمیزنم، اما متن هم ادبی هم تکست بوکه هم مقالات روزترین مقالاته هم مطالعاتیه که خود ما در توی اقتصاد ایران انجام دادیم، یعنی نه تکست بوک دارم خدمتتون میگم، واقعا مطالعاتیه که تو خود اقتصاد ایران انجام دادیم و دیدیم که آقا این کاهش تورم به دلیل کاهش انتظارات تورمی اصلا اثر رو نداره.
من یه ذره دوست داشتم آقای منعی‌زاده درباره اون سیاست پولی فعال یه کمی توضیح بدن دقیقا، که یعنی وقتی مثلا شما در یه سال مثلا 97 نگاه میکنید نرخ ارز شما 4000 تومن میاد بالای 10000 تومن، یعنی یه افزایش مثلا 155 یا سال 99 ارز شما از 13000 تومن میاد میانگینشو میگم ها رو 23000 تومن، اینجا دقیقا سیاست پولی فعال یعنی چی؟ چون اونطوری که توضیح دادم در یه همچین موقعیت سیاست پولی فعال یعنی به کار بردن ابزار نرخ بهره، و به کار بردن ابزار نرخ بهره یعنی افزایش شدید نرخ بهره. شما این چیزی که باش روبرو هستید یعنی اون متغیری که میخواید به جنگش برید که ارز باشه داره یه افزایش اینجوری نشون میده. آیا این
یه روزه مگه رفت شده از 13-26؟
نه در طول یه سال دیگه.
شما همه ماه اگر ضرورت دارد مردم عمومی همون موقع جلوشو بگیرن، مگه این قانون نیست که عمل کرد؟
یعنی چجوری جلوشو بگیرن؟
چه کنید؟ چه سیزه؟
نه کنید مقداری که کار نمی کنید
سال 13 اگر خود همین یادتا مخته، ولی اگر با من 13 شما یک سیاه نمی کنید دلیل یک سیاست فعال همینه به من شروع کنه حرکت کردن، هم سیاست تنظیم کنی میزنی میاری پایین، هم شروع کنی به فروش اوراق ایمو در واقع پای پولی رو جمع میکنی و اجازه و 13 رو میکنی برش میگردی
نفت پای پولی که کاهش دادنش رو عرض اثر نداره که
دارم میدم شما چون اصل جذابتره سکیون بذاری جلو
مثلا چی؟
من
گوشتم هم مدتتون
رو
برد
بالا،
یعنی ما دائم باید هی در معرض شوکای ارزی هی نرخ هر رو بردیم بالا دیگه،
یعنی
همین
ما
مسلمان
باید بایستیم این شیر بر سر شیر جنگل، این شیر جنگل باید بایستیم بر سر پای پولی و کنترل مقداری تو کنترل کنیم.
نه بس کنترل مقداری یه چیز دیگه هست،
این ما اضافه برداشت شده مثلا 10000 میلیارد تومان 100000 میلیارد تومان بردن، حالا شما نگو بابا آقا کلو ما از این چه ماه الان 200000 میلیارد تومان از چه کس برداشت بشه بری چه جور باید کنه که چون همین رو شما نمی جورش رو بگید دارید کنترل ارز میدونی الان یعنی چی؟ یعنی الان رفت تمام این 200000 میلیارد تومان الان میچرخه میره تو حسابای ملت نقدینگی،
نه آخه اضافه برداشت که اصلا انتهای زنجیره علیه، اضافه برداشت یعنی ترازنامه بانک منبسط شده، بانک دوچار کسری شده، نمیتونه تعهداتشون نسبت به بانک مرکزی یا حالا یه حدی نسبت به بقیه بانک‌ها ایفا کنه. نه نه اینا اصلا بعد تورمه، اینا همه بعد تورم اتفاق میفته. ببین شما با شوک ارز روبرو میشی، مصارف پولت میره بالا، این مصارف انعکاس میکنه تو شبکه بانکی. خب این علت این که نه ناظر بانکی چیکار کنه؟ ناظر بانکی چیکار کنه؟ چه جوری یعنی چیکار کنه؟
اجازه نمیدن
دو نه اجازه نمیدن یعنی چیکار میکنن اجازه نمیدن؟ چون اضافه برداشت اصلا برداشت نیست، ما به اصطلاحا میگیم اضافه برداشت دیگه، اضافه برداشت یعنی بانک نداره ذخیره قانونی بده به بانک مرکزی. میگه بزن به حسابم، قرمز میشه حسابش، جلوی اینو بگیریم. یعنی چی؟
رفت
چی مختی
مستمرن ازش گذرش میگیری، میبینی داره شروع میکنه با نرخ بالا تحصیلات میده،
میبندی بسیار خوب. یعنی جلو اضافه برداشت رو بگیریم معنی نمیده. نه، شما جلو تحصیلات دهی رو باید بگیریم، اینو باید بگیم، جلوی تحصیلات دهی رو بگیریم، جلو بودجه رو بگیریم. خب بدتر میشه اضافه برداشت رو، اصلا یه بخشی از اضافه برداشت ما دقیقا بخاطر همین.
به شما
نه من فرضم این نیست. نه من بحثم این نیست. نه من بحثم اینه که وقتی ما با شوک ارز روبرو میشیم، به اندازه ای که هزینه ها افزایش پیدا میکنه، ما نیاز به پول بیشتر داریم. پول بیشتر داریم، انعکاس پیدا میکنه نقدینگی پولی.
فرض کن به هر دلیلی الان بانک نیاز به نقدینگی پیدا کرد، اومد برداشت، شما این تو بازار
اومد میتونی اونها
بفروشی
ریال جمع بکنی. دیگه اصلا ما اضافه برداشت چیزی ندادیم که بخوایم جمعش کنیم. اصلا اضافه برداشت یعنی نبوده که طرف اضافه برداشت کرده. اگه بخوای جمعش کنی، اضافه برداشت بدتر میشه دوباره، یعنی درجه اضافه برداشت بالاتر میره. نیست اصلا. الان شما ذخایر مازاد بانک‌ها رو ببینید، نزد بانک مرکزی چی افتضاح، یعنی اصلا ارقام کف تاریخی هستن.
چنده
پایده
هیچی نذاشته.
ببین
شما
اون
تنش
حسابو
مرکزی
کلا دستو
گرفته بالا، گفته آقا
هر چقدر دارید شما. اتفاقا بانک مرکزی صفر گرفته اصلا. چرا دیگه؟ اصلا بانک مرکزی ما تو یه سال نیم اخیر اینا تقریبا قابل پیش بینی بود. ببین هر صفر گرفتنی میرسه به اضافه برداشت.
بانک
اف سی
اضافه برداشت.
نه منظورم اینه که توی تزریق پول، توی تزریق پول بله اضافه برداشت معلوله. این اضافه برداشت انتهای یه زنجیره عدیه که در نهایت می‌بینید انعکاس یه سری کسری ها میاد رو نقدینگی، نقدینگی میاد رو پایه پولی. شما یا پایه پولی رو میدی که بانک به خواستش میرسه، یعنی اون نیازهای نقدیش اجابت میشه، یا نمیدی که میشه کسری بانک میشه اضافه برداشت. اضافه برداشت اصلا نبودن پایه پولیه، چیزی نیست که بتونی جمعش بکنی.
شما الان چوری صحبت می‌کنید کلا یا مردم و آهاد اقتصادی نسبت به نرخ بی تفاوت هست. نرخ بهرون آخو مردم نسبت به نرخ بی تفاوت نیستن.
حالا من یه چیز برای شما بخونم از
هم کنترول شما
نه نه من میدونم. ببین این بحث همون بحث منه. آره شما اگر
ما دارم زمابت گذاشت بود ما این رو درصد بیشتر نمیتونیم. اگر باشیم این پانیشمنت ها رو میکنم
خب این همون تابعیت در اون زای پوله دیگه. یعنی ما با کنترل های مستقیم مقداری میتونیم بریم.
هر قیام داری کم
کاری استریزش. حالا ما اصلا ریال مازاد اصلا نداریم که اوراق بخوایم بفروشیم جمع کنیم. ما اصلا مسئله اون اضافه برداشت و کسری وجود نقد الان. حالا اجازه بدید من یه چند تا نکته بگم درباره این. اولا که آقای دکتر من ازده فرمودن که بحثا مکتبی نشه. من که تا جایی که میفهمم اساسا تحلیل های اقتصادی و اقتصاددان ها همه در چارچوب مکتبیه که پذیرفتن. چه در واقع نه شما پذیرفتی؟ چرا؟ شما مکتب پذیرفتی؟ یه جانم نمو کلاسیف های نمو لیبرال های دکتر البته ولی من بشم ولی کلن به این کلن تحلیل های ما، حالا این یه بحث مفصلی ما الان نمیرسیم بهش، ولی تحلیل های اقتصادی و در واقع جریان فکر اقتصادی که هر گروهی هر مکتبی در واقع جریانی دنبال میکنه، ذیل یک پروژه فکری، ذیل یک دیسکورس، ذیل یک گفتار معنی پیدا میکنه. و در واقع اگه شما برید پشت اون گفتار یا دیسکورس رو بکاوید، میبینید گزاره‌هایی وجود داره که این گزاره‌ها اصل موضوع است. یعنی اینو پذیرفتیم ما که اون میشه همون مکتب، میشه اصول اون مکتبی که ما قبول کردیم، بر اساس اون میایم تحلیل میکنیم. حالا بذارید من یه چند تا نکته بگم از در واقع استیگلیتز، چون این بحث میدونید تورمی که جهش کرد توی سال پارسال توی دنیا که در واقع یه جنس تورمشون شبیه این چیزی بود که ما الان داریم، که حالا با یه تکانه خیلی خیلی ملایم‌تر نسبت به اون اتفاقایی که برامون میفته، ولی خب تورمشون جهش کرد رفت بالا. یه بحث‌های زیادی برانگیخته کرد درباره این که آیا ما سیاست پولی فعال رو باید به کار بگیریم علیه این تورم یا نباید به کار بگیریم، که من بحثای استیگلیس رو خیلی دنبال میکردم که مخالفت میکرد با این موضوع. یه جا گفت raising، یعنی این تو گاردین، raising interest rate to tame inflation will only cause more pain، در واقع افزایش نرخ‌های بهره برای مهار تورم فقط درد بیشتری ایجاد میکنه. که حالا مثلا نکاتی داره تو مقالهش که میگه هر منفعتی که در کاهش تورمی که به خاطر افزایش نرخ بهره اتفاق میفته مینیمال خواهد بود در مقایسه با اون حالت غیر از اون. و یه جمله که من خیلی دوست دارم میگه higher interest rates make it even more difficult to mobilize investments، یعنی افزایش های نرخ بهره تجهیز یا بسیج سرمایه گذاری های رو که می توانند اون شکاف عرضه و تقاضا رو بپوشانند رو بدتر میکنه و سختتر میکنه. و در واقع میگه there are many other ways that higher interest rates may exacerbate inflation. مکانیزم و کانالایی وجود داره که افزایش های نرخ بهره میتونه فشارهای تورمی رو بدتر کنه، تشدید کنه. A large across the board increase in interest rates is a cure worse than the disease. یعنی افزایش نرخ بهره به عنوان ابزاری برای کنترل یک درمان بدتر از درده. این درمان خود اون درد هم بدتره. We should not attack a supply side problem by lowering demand and increasing supply. ما نباید به یک مشکل طرف عرضه با در واقع کاهش تقاضا و افزایش بیکاری واکنش بدیم. این میتونه تورم رو کاهش بده اگر به شرط اینکه افزایش های نرخ بهره شما زیاد باشه. But it will also ruin people's lives. اما این زندگی مردم رو چیکار میکنه؟ نابود میکنه، از بین میبره. خب ببین الان مثلا ما میتونیم بگیم که چرا اگه بحث علمه صرفاً، اگه مکتب ها و مرام ها و زائره ها و سلایق و اصول موضوعه پذیرفته شده موضوعیت نداره، مثلا یه آدم بالاخره نوبلیست دیگه، هترودوکس هم که نیست، چرا؟ نه نه نه، بحث من اصلا نیست که پیغام، من نمیگم از این پیغام. ببین من میخوام اینو بگم، میخوام بگم که مکاز اینجا مرام این طرفه، یعنی اون اصول موضوعی که پذیرفته. چرا این حرفا رو میزنه؟ به خاطر اینکه دوز لیبرال بودنش خیلی بالا نیست. چون پایینه یه مقداری، یک کمی در واقع به سمت چپ حرکت میکنه، این سلیقه رو پیدا میکنه، این موضوع اینجوری میبینه، تحلیلش اینجوری میشه، تحلیل علمیش اینجوری میشه. پس شما تحلیلای علمی، در پس تحلیلای علمی باورای مکتبی وجود داره، باورای مرامی وجود داره. من یه جمله بگم در واقع
جمله‌ای که تو روزنامه نوشته
گاردین، نه 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 اصلا من نمیگم رو گاردین نوشته غیر اون نوشته ها،
اینا
تجویز یه اقتصاددان دیگه.
ببین
اقتصاددان یه وقت شما میگی من یه چیز حرفی رو میزنم از ان اکانومیست، یه وقت یه حرفی رو دارم میزنم از پالیتیشن یا از پالیسی میکر.
به عنوان اقتصاددان داره حرف میزنه.
این حرفی که داره میزنه شما بهش بگو آقا الان مبانی علمی حرفتو بیار بگو چی.
اتفاقا پیپراشو ارجاع میده که میگه من کانالایی رو پیدا کردم که تو همون مقاله گاردین که افزایش های نرخ بهره مجموعا فشار تورم رو بدتر
میکنه. اشکالی نداره. ببین آقا این حرف میگم اولا میخوام حرکت کنم. ببین این که تو گاردین چی مینویسه، این حرف علمی نمیتونه بگه علمی. علمی مشخص، علم اقتصاد یه دیسیپلین داره مشخصه. شما بر اساس دیسیپلین علم اقتصاد یه حرفی رو میزنید در برخی از
ببینید نمیاد اینجا مثلا چیز بکنه مقاله ارائه بکنه.
ببینید تو بعضی جاها شما چیز وجود داره، چی میگن، اختلاف نظر طبیعتاً میتواند وجود داشته باشد. اون جایی که شما داده به اندازه کافی نداری که بتونی کوانتیفای بکنی که الان پینش بیشتره، پینش بیشتر هست از گینی که داره یا گینه بیشتره. شما من یه مثالی براتون بزنم شاید جالب باشه برای رفع خستگی. من یادم بحران 2008 که شده بودش، خب خیلی گروهای مختلف اقتصاددانا میومدن حرفای متفاوت میزدن دیگه. یه گروه همسرف کروگمن و غیره میومدن میگفتن که دولت الان باید سیاستای مالی انبساطی انجام بده. یه گروه این طرف میومدن میگفتن که نه از قضا نباید انبساطی انجام بده و صرف چیز باشه. بعد که چیز تموم شد، اون سال گذشت و باز رکود اقتصادی ادامه پیدا کرد. کروگمن اومد گفت آقا دیدی من بهتون گفتم باید سیاست انبساطی بیشتر از اینا باشه، این کم 700 میلیارد دلاری که خرج کردین کم بود. از اون ور این آقای کاکره میومد میگفتش که دیدی من گفتم که این باید در واقع نمی بود، الان خرج کردین، رکودم اتفاقی نیفتاد و کماکان توی رکود بود. ببین این حرفا که حرفای روزنامه‌ایه، حرف علمی بند شما تو ما ببینید الان میاد تو هر کدوم از اونا شما یه پژوهشی انجام میدی، ممکنه نشون بدی که الان مثلا من فلان سیاست رو به کار ببرم مثبت 2% چه 2% مثبت منفی مثلا فرض کن 5% گینه. ببین واری استاندارد دیوییشن حرفام مهمه دیگه، نمیشه بگی من متوسط 2ه ولی استاندارد دیوییشنش 10ه، یه وقت ممکنه در بیاری منفی 2ه. ببین تو اینجور مسائل الان بالاخره کم ادبیات علمی جنریت نشده که به صورت نسبتاً یه کانسنسسی در آمده. بله ممکنه آقای استیگلیس اومده باشه و 4 تا مطالعه جدید انجام داده باشه و نشون داده باشه اینجوری من میرم حتما من نشون بده برم میخونم یاد میگیرم، و اگر واقعاً چارچوب علمی رو رعایت کرده باشه خودم از استفاده میکنه. ولی جمله‌ام یادم رفت، خواستم نتیجه‌گیری چه بگم رو. آره ببین بحث‌های روزنامه‌ای رو با بحث‌های علمی نباید قاطی بکنید.
نه الان
بحث مکتب و مکتب رو می‌خواستم بگم. ببین این ناشی، من این ناشی از مکتب نمی‌بینم. من این رو ناشی از یافته‌های متفاوت علمی نهایتاً می‌بینم. جایی که این اومده با یافته‌های علمیش حد داده‌هایی که داشته یه چیز رو درآورده، اونه که با داد یعنی کمبود داده است. شما داده رو بیشتر میکنی میبینی که
مشرب فکری استیگلیس رو هیچ چیز خاصی
من اون رو تاثیرگذار رو نتیجه علمی نمیدونم. میدونی چرا؟ چون مگه شما نمیگی یه مقاله علمیه؟ خب اگه مقاله علمیه توسط هر کسی توسط تک تک شماها باید دوباره باز تکرار بتونه بشه، اگه واقعا کار علمیه دیگه.
خب ببین
باز تکرار میشه اگر قابلیت اشکال نداره، اگه شما یه کاری رو انجام دادی کار باز قابلیت باز تکرار داره، خب یه میشه یه کار علمی. اتفاقا شما نگاه کن ببین فاصله ای که بین اقتصاددانا بوده الان ببین به چه کار چقدر به هم نزدیک شده. دهه 80 اقتصاددانا خیلی با هم دیگه نظرات متفاوت داشتن، ولی الان که اینقدر دیتا ها اومده رسیده به این که تو بسیاری از مسائل با هم دیگه کانسنسس دارن، با هم دیگه
مسائل
شما
پیچیده نبوده.
مثال شما برید الان
ببین الان شما
الان سایت آی جی ام رو برید ببینید، سایت آی جی ام فوریوم رو ببینید، یه هر هفته یه سوال رو مطرح میکنه از برجستانی اقتصاددانای راست و چپ و بالا و پایین از همه جا، و بعد یه دیستریبیوشن میکشه از نظرات اینها، و الان شما نگاه کنید میبینید در بسیاری از مطالب کانسنسس بینشون به وجود اومده.
کم بودن پیچیدگی نوع مسائلی که اونا باهاش روبرو هستن. شما یه تورم و یه شوک منفی سمت عرضه مثل این قضیه جنگ اوکراین روسیه پیدا شد، شما نگاه کنید مثلا این حرفا در اومده، میدونید که اصلا یه بحث جدی پیش اومده بین اینا که آیا اصلا. حالا بذارید من یه چیز بگم بخونم باز توی گفتگوی آقای
رفت به مکتبش نداره.
چرا دقیقاً رفت مکتب داره؟
نه
اصلا ببین اینا اصلا تلاش‌های علمی ما ذیل اون ذائقه‌مون معنی پیدا می‌کنه.
الان شما ذائقه‌تون یعنی الان من ذائقه من اینه که مثلا سیاست پولی بعد فعال بشه سیاست.
من اینو اینجوری میگم به شما، بذار یه مثال بزنم. حالا این بحث خیلی طولانی چرا وقت داریم؟ ببین این بحث البته یه موضوعیه که بحث شده درباره‌اش. اونم اینه. ببین شما دیگه مثلا از اقتصاد ببین میراث محقق جامعه شناس رو در نظر بگیرید که این یه آدمیه که در واقع مثلا اهل دین اهل خود پیغمبر بس، یعنی خانواده براش موضوعیت داره اهمیت داره. این توی تلاش‌های علمیش چیکار میکنه؟ توی تلاش‌های علمیش مثلا میره درباره طلاق پژوهش میکنه، درباره مثلا فرزندآوری، درباره تجرد، ازدواج دیرهنگام، میره عواملش رو سعی میکنه واکاوی بکنه، رونداش رو رصد بکنه، مقاله مینویسه، کتاب مینویسه. خب این سوال، این تلاش علمیه یا برخواسته از یک زائقه و یه مرام و یه مشربه؟ جواب اینه که جواب از نظر من اینه که هر دوشه، هم تلاشش علمیه هم سوگیری ارزشی داره. نه رو نتیجهش نداره، ولی ذیل اون دیسکورس معنی پیدا میکنه تلاش علمیش. حالا من الان به شما میگم اقتصاد متعارف ذیل یه دیسکورس معنی پیدا میکنه. چرا در اقتصاد متعارف مثلا رشد نقدینگی، ثبات، کسری بودجه اینا اینقدر اهمیت داره؟ یعنی شما مثلا ببینید درباره تشکیل سرمایه چقدر صحبت میشه، درباره نقدینگی و مثلا پایه پولی چقدر صحبت میشه، درباره مثلا توزیع درآمد چقدر صحبت میشه. نه اینا این اون گفتاره که برای ما چیزی رو مهم میکنه. ببینید چون درباره بخش واقعی، درباره تشکیل سرمایه
نمیشه،
درباره نه نمیشه، نه ببینید اصلا بحثایی که خود شما پیش میبرید در ایران عمدتا میگه کسری بودجه، رشد نقدینگی، تورم. تمرکزی روی رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه، متغیر بخش عرضه، توزیع، اینا وجود خیلی کمه. یعنی اون چیزایی که چرا، ببین دلیلش، من به شما میگم دلیلش چیه. دلیلش اینه که یه اصل موضوعه وجود داره در اقتصاد متعارف، ببینش هر چی ما جلوتر اومدیم، و اون اینه که اگر اقتصاد بتواند ثبات ایجاد بشود توش، اگر شما در اقتصاد ثبات ایجاد کنی، اون در واقع بازار آزاد مسیر رشد بهینه حد اکثری خودشو پیدا میکنه و حرکت میکنه توش. پس مسئله شما چی میشه؟ صورت مسئله شما میشه ثبات. چی ثبات رو به هم میزنه؟ کارهای دولت. کدوم کارهای دولت؟ کسری بودجه، رشد نقدینگی، پای پولی، برداشت. پس باید ببینیم اینا میشه صورت مسئله های مهم و اصلی. پاسخش چی میشه؟ میشه استقلال بانک مرکزی. هدف اینا همه ذیل اون گفتار معنی پیدا کرده که این کلید واژه‌ها، این موضوعات اینقدر برای من مهم شده. چهار تا آدمی که مثلا اون اعتماد به بازار آزاد نداره، حالا یا بر اساس به عنوان اصل موضوعه، حالا بر اساس هر چیزی، ببین نه من نمیگم که شما به این موضوع، ببین من همینو دارم میگم، نه من اصلا این چیزی که دارم میگم همینه. ببین شما میگید چی؟ الان من میگم نه نه نه، بحث شما اینه، اون چیزی که سرمایه گذاری رو مختل میکنه بی‌ثباتیه. بی‌ثباتی به خاطر چی؟ به خاطر کسب و جو روش نقدینه. که پس تمرکز باید رو اینا باشه. اگه شما اینا رو درست بکنی، اون بخش واقعی سرمایه گذاری تولید اشتغال رو ریل میفته. خب چرا؟ چون این اصلش برمیگرده به یه باور یعنی همون لسفر دیگه. لسفر یعنی منطقش اینه که میگه آقا دولت، تو کاری که باید بکنی برای اقتصاد اینه که هیچ کاری نکنی. یعنی هیچ کاری نکنی به معنی یعنی جنبه عدمی داره. تو جلو تو به نقدینگی داست اصلا دنباله همونه، اصلا چارچوب بحث همونه دقیقا. ببین بخاطر این که از این دیسکورس جا افتاده، عبور کرده. من به شما میگم چون یه چهار نفر مثل استیگلیز اینجوری فکر نمی کنن، یعنی اون اعتماد به بازار آزاد رو ندارن، ابزارهای مدیریت تقاضا، ابزارهای انقباضی و تثبیت، اینقدر مقوله تثبیت براشون مهم نیست. چرا برای شما اینقدر تثبیت مهمه؟ چون اساسا اعتماد خیلی زیادی به بازار آزاد دارید. میگید باید اگه اقتصاد ثبات داشته باشه، بازار آزاد عملکرد بهینه‌شو نشون میده. اگر شما این باور رو نداشته باشید، وقتی مثلا میاد توی پول به موضوع پول فکر میکنید، به رشد نقدینگی و پایه پولی صرفا فکر نمیکنید، مثلا میرید رو کیفیت اعتبارات بانکی. اعتبارات بانکی به کجا داده میشه؟ به کدوم بخش داده میشه؟ به کی داده میشه؟ ها همون بحثایی که ما در چارچوب هدایت اعتبار، ببین اینا برخواسته از اون دیسکورسیه که ما ازش تبعیت میکنیم. یا مثلا سیاستهایی که به طور کلی میگید سیاستهای صنعتی در اقتصاد، یا آقا مثلا باید تدابیر رو اتخاذ کنه، دولت بخشایی رو تارگت بکنه و پشت اونها در بیاد و و و. چرا توی جریان اصلی این بحثا خیلی پررنگ نیست؟ چون اساسا به دولت بدبینه، یعنی یه بدبینیه. و اینا همون میشه همون که گفتم پشت این تلاش‌های علمی و مثلا مقاله و مدل و فلان، پشتش اصول موضوع است. یعنی چیزای باورهای کلی رو پذیرفتی، اون به شما جهت میده، میگه کدوم متغیر مهمه. بله میری کار علمی میکنی، شما دربارش مقاله می‌نویسی، دیتا میاری، برای تخمین میزنی. من نمیگم علمی نیست، ولی این خط، این مسیر ذیل اون گفتار معنی پیدا میکنه. حالا شما آدم های مختلفی، مثلا چه میدونم پیکتی رو میبینی، اونم داره تلاش علمی میکنه ذیل گفتار دیگه. همین استیگلیتون رو میبینی تلاش علمی میکنه ذیل گفتار دیگه. پس صورت ما همچنان رو مسئله مکاتب روبرو هستیم. این به این معنی نیستش که من میگم، من نمیخوام بگم هیچ وجه علمی نداره ها، میخوام بگم تلاش های علمی ذیل اون معنی که داره. چند تا جمله بفهم. نه این چند تا نکته مونده از بحثای قبلی، خیلی مهمه باز به نظر
من. دیگر
به نظر من یه دفعه بذار چیز بشه این بحث. خیلی
هستی من آخر ندارم، ولی به نظر این مسئله مهمه، چون این بخاطر مخاطب ما دانشجوها و حالا بالاخره فارغ التحصیل و اینتלקچوال های اقتصادی کشور هم خوبه که حداقل این اون موضوع ها رو ببینم. ببینین من البته اینو که میگم، من اصل مسئله جامعه علمی رو منکرش نیستم، تو که تو عرصه فلسفه علم مطرح نقدهایی رو دارم به اون موضوع فلسفه علمی، ناآگاه نیستم بهش، نقد دارم، حالا یه وقت سر فرصت ممکن همش صحبت بکنیم. ولی این که هر حرفی بخوایم بزنیم رو در واقع منتسبش بکنیم به اینکه ببین چون تو کلا با دولت مثلا مشکل داری، بعد اومدی بر اساس اون همه منطقه رو در واقع چیدی اومدی جلو، من این رو باهاش مشکل دارم. ببین شما این که مثلا فرض کن یکی ممکن فرض کن من فرض نمیگم من اینجوریام یا هر مثلا مینستریم اینجوریه، شما این که مثلا میگه آقا من با بی‌ثباتی مشکل دارم، من با نمیدونم اقدامات دولت مشکل دارم، نمیدونم میگم بده اثر مرض و قرض یا نمیدونم دیسکورس ذهنی و این حرفا نیستش، میاد نگاه میکنه میگه آقا من اگر این رو بخورم این الان برای من ضرر داره، فلان اثر رو ایجاد میکنه، میاد نگاه میکنه میبینه آقا جایی که دولت اومده تصدیگری اقتصادی کرده افیشنسی رو آورده پایین، مطالعه کرده بابا آدمهایی که از قضا خودشون، من شما بریم ببینید سوننشاین رو بریم بخونید تاریخش رو، این یه آدم کمونیست محض بوده، بعد میاد و با این ادبیات چیز آشنا میشه، میکنه کاملا کانورت میکنه میشه یه آدم در واقع این طرفی، کامل نه کاملا میشه در واقع همین اقتصاد آزادی به تعبیری میشه، میاد نگاه میکنه میگه آقا شما اصلا چرا راه دور میری، تو هر مجموعه دولتی نگاه کن ناکارایی رو داریم میبینی، اصلا لازم نیست مدل اقتصادی بنویسی، من رئیس دانش کردم دارم میبینم تو مدانشگر دولتی دارم میبینم که آب از آب تکون نمیتونه بخوره اونجا بخوره، هیچ کاری نمیتونی انجام بدی تو سیستم دولتی، سیستم اینفیشن، وقتی تصدیگری دولتی رو داریم میبینی که زر چیز داره، اینو من بله بعدم میای مطالعه علمیشم انجام میدی نشون میدی آقا این فلان چیز این آثار بدو داره، همین ادبیاتی که شما همین آدمایی که شما میگی رفتن کار کرده نشون میده آقا نه دولت باید در حوزه های نمیدونم 1 2 3 4 5 اتفاقا باید ورود کنه، در حوزه 1 باید در قالب تصدیگری از قضا ورود کنه، در حوزه 2 در قالب تامین مالی باید ورود کنه، در حوزه 3 در قالب تنظیمگری باید ورود بکنه، کجا الان علم اقتصاد میگه کلا دولت رو بذار کنار اضافه؟ بعد من اعتقادم اینه که یعنی واقعا اینه که میگین به ما یه جور نشون بده این آدمایی که الان اقتصاد دارن از این حرفا میزنن که من چون به دولت بدم میاد معتقد به لایزافرم، بعد چون معتقد به لایزافرم معتقدم به یه لحظه ببین خیلی زشت آدم نسبت به آدم حداقل یه لحظه اجازه بده من بخش اجازه بده من به عنوان یه آدمی که حالا خودم نگم ببین شما نگاه میکنی حرفم اومدی تو
چون معتقد
آره اینا میگه چون مثلا معتقد به دولت مثلا نبود، معتقد به دولت نبودن اومد اینو در برده، نه میاد شما نگاه میکنه مینا آقا جون گفته اتفاقا شما الان نگاه کن میگه آقا تو حوزه بانکی دولت باید ورود بکنه، رگولاتوری باید بکنه، سیاست مثلا ببین سیاست تثبیت اقتصادی به که بعد ثبات ایجاد بکنه، این نبوده که چون معتقد بوده که سرمایه گذاری و تولید خودش همینجوری یهویی حفلی هم رو هوا اتفاق میفته من کافی تثبیت بکنم اینو میشه، نه میبینه آقا بی ثباتی اقتصادی باعث فرار سرمایه میشه، بی ثباتی اقتصادی باعث کاهش سرمایه گذاری میشه، تشکیل سرمایه رو کم میکنه، میخواد لایزافر باشه میخواد لایزافر نباشه، خب اینو میبینه میگه پس حتما باید بی ثباتی از بین بره، ولی سوال بی ثباتی از بین رفت حتما تشکیل سرمایه شکل میگیره، حتما تولید شکل میگیره، نه میاد میگه دولت باید کجاها مداخله کنه، همین ما کلان یک به بچه‌ها میگیم کلان یک یا دو مقاله ربلو رو ببین بخون و کل رفرنس های قبل و بعدش به عنوان یه نمونه که آقا کجاها دولت ورود کرده مخارج دولت تونسته اثر مثبت بذاره، ادبیات فیسکال مالتیپلایر رو شما مطالعه بکنی، فیسکال مالتیپلایر چی میگه؟ داره میگه اتفاقا دولت میاد توی جایی کاملا مثبت اقدام میکنه و چیز میکنه اثر دو برابری سه برابری میذاره، اینطور نیست بگیم که آقا نه یه ده گفتن کلن اصلا دولت رو تعطیل کن بره و ما چون فقط همه بی ثباتی و هم من از صحبت شما این مرد شما هم که میگه آقا یه عده چون مکتب فکرشون ضد دولته میان میگن بی ثباتی رو حل کن، میگم همه چی بعدش خودش حل میشه، من میگم اینو اصلا من در کجای آقا در مورد دخالت دولت این همه صحبت شده چطور شما میگید؟
هر آقای مرحب یه متعقید نه اونهایی که
شرق آسیا مثلا چه میدونم کشورهای
همین ها هم مطالعه شده. آقای دکتر اینا همه اینا مگه غیر از اینه که مطالعه شده؟ غیر از اینه که بابا میاد نگاه میکنه میبینه میدونم آقا دکتر این همه ادبیات پس توسعه اقتصادی چیه؟ ادبیات توسعه کارای بنرژی دوفلو پس کجاست؟ کارای تامسند کجاست؟ تانسند ام‌آی‌تی رو دارم میگم و بنرژی دوفلو ام‌آی‌تی رو دارم میگم و در مورد شرق من دارم در مورد مینستریم شما چیزی که داریم میگی آقا مکتب علمو داری میگی من دارم میگم مکتب اولا که مکتبی نیستش مینستریم داره میگه چیه؟ نه تو بحث توسعه نه ادبیات دیولپمنت تو ادبیات دیولپمنت خیلی حرف وجود داره تو بحث‌های ماکرو فایننسینگ ببین حتی اینداستریال پالیسی مورد بررسی قرار میگیره تحلیل میشه که آقا چقدر از رشد کره ناشی از مثلا فرض کن سیاست های اندستریال پالیسیش بوده چقدر از سیاست های اکسپورت اورینتد پالیسیش بوده چقدر سیاست هایی که تو آرژانتین دهه 70-80 تو مکزیک دهه 70-80 از اندستریال پالیسیشون بوده چقدرشون از در واقع سیاست های آزادسازی تجاریشون بوده چقدر از سیاست های آزادسازی بازار کارشون بوده اینا میاد اینا تحلیل میشه اصلا کار ببین شما دوکانی داری با یک جامعه علمیه که مخاطب در واقع چند میلیون نمیدونم ولی چند صد هزار نفر اقتصاددان با طیف‌های مختلف فکری از هندوستان و چین و کره و نمیدونم ژاپن میان اقتصاد میخونن تو همه جای دنیا تو اروپا میخونن بله شما ممکنه میبینی که حالا توی اروپا شما ببینید تو بحث‌های کامپتیشن پالیسی تو نقشای تو بحث‌های آنتی تراست ببین چقدر مطالعه انجام شده کجا میگه دولت رو باید تعطیل کرد نه میگی لایز اف فیر نه چون اعتقاد یه عده میگن من دارم میگم دولت باید یه کاری بکنه آقای دکتر نه کاهش نه آقای دکتر کاهش الان این که دولت باید آموزش در حوزه آموزش اکتیو عمل کنه در حوزه بهداشت باید اکتیو عمل بکنه این داره میگه نقش دولت صفره کالای عمومی این که دقیقاً کالای عمومی این که باید در حوزه های اکسپورت پالیسی باید عمل بکنه این که اینترمدیت گود ها رو چجوری تعریف بذاره اکسپورت رو چجوری بذاره میگه برای حوزه تخصصیم تجارت بین الملل دیگه اصلا تعریف پالیسی ذیل کجا تعریف میشه؟ مغازه تو خیابون که تعرفه نمیذاره که دولت تعرفه میذاره. اینکه کجا تعرفه بالا بذارم، کجا تعرفه پایین بذارم؟ بررسی سیاست‌های تعرفه گذاری مگه غیر از مینستریم الان اقتصاده؟ مگه غیر از اینه؟ آیا نیست؟ آقا اینو یه چیزایی رو باید نباید بگیم که واقعیت نداره. یعنی مینستریم اقتصاد ببین چرا میاد میگه آقا یه جاهایی من مداخله چیز رو نمیپذیرم چون میگه اون مداخله داره آسیب ایجاد میکنه شما همین الان تو ادبیات کوانتیتیو ایزینگ نگاه کن بعد از بحران 2008 الان مسئله ای که داره طرح میکنه میگه ببین بانک مرکزی چون از یه نظام دموکراتیک نیومده از دماغ دموکراسی نمیتونه تون عوضش بکنه به خاطر استقلالش پس باید نسبت به سیاست‌های چیز نوترال باشه ولی کوانتیتیو ایزینگ به نحوی که تو آمریکا اجرا شد مثلا اومد جی ام رو نجات میده میاد نمیدونم بخش مسکن رو نجات میده بخش خودرو رو نجات میده بعد میان تحلیل میکنه میگه خب این یه مجموعه غیر دموکراتیک حالا نسبتا غیر دموکراتیک داره توی ریل سکتور اثر میذاره در حالی که ما قرار بوده بانک مرکزی تو ریل سکتور نیاد اثر بذاره دولته که باید تو ریل سکتور اثر بذاره دولتی که باید سیاستهای تامین مثلا تو مسکن ورود بکنه یا تو خودرو ورود بکنه مگه غیر از این بود که مثلا اوباما اومدش گرین انرژی رو اومد پیاده سازی کرد یا اوباما کیر از کجا اومد ترامپ برای چی اومدش اون سیاست های گرین رو گذاشت کنار اینا غیر از اکتیو پالیسی های دولته غیر از در the most neoliberal country داره اتفاق میفته آیا سیاست های چین که داره میگه برم سمت AI و نمیدونم فلان کجای اقتصاد دونا میگن این و حتی شما میگی من خود منم هم میگم من شما بیا ببین اون جاهایی که بحث رشد اقتصادیه، بیا ببین من چقدر در مورد سیاست صنعتی کشور حرف زدم، بیا ببین چقدر در مورد این که الان ما و الان ببینیم بحث سرمایه‌گذاری عمومی که الان آوردم یه بحث مفصلی دارم، انرژی پالیسی ما باید چی باشه، تو حوزه آی تی ما باید ورود بکنیم یا نباید بکنیم، تو حوزه پتروشیمی باید ورود بکنیم یا نکنیم، تو حوزه گردشگری شما بیا تمام یادداشت‌های سیاستی که من نوشتم و بدم خدمت دوستان بخونم ببین که چقدر تاکید داشتم رو بحث حوزه گردشگری، رو بحث پتروشیمی و رو حوزه آی تی. اصلا این خبرانی نه چم چه نمونده شخص من رو فرمودی که اصلا شخص من اصلا آدم مهمی نیستم و اصلا از حرف من اصلا مهم نی، من دارم در مورد مسیر علم اقتصاد صحبت میکنم. بله شما میگی آقا چرا یه چیزی رو خیلی بهش توجه نمیکنن یا میخوان ازش دوری کنن، چون میگه بده، میگه مداخله دولت تو خیلی از مسائل باعث این میشه که دیستورشن ایجاد میکنه تو خیلی از مسائل. بله تو خیلی از مسائل هم خوبه، کلیدیه، دقیقا تو خیلی از مسائل کلیدیه، تو خیلی از مسائل نباید باشه. یا حتی ببین باز حتی ببین بحث مداخله دولت باز خودش اندوجنسه. ببین آقای تو حتی ببین شما یه دور کلاسای اقتصاد کلان دور ما رو گوش کنین ببینین که ما این توازنه آیا برقرار هست یا نه. اصلا نه نه که یاد بگیرن، چرا که ببینین توازن در بیان من هست. من دوستانی که شاگرد من بودن میدونن که من فقط 4 جلسه در مورد نقش دولت شروع می‌کنم صحبت کردن و اینکه کجاها باید چک کنه. اصلا اینطور نقش توسعه ایش آیدو بیاین ببین حد ببین آقا برای اینکه بخوام بگم ببینم این صحبتایی که شما میگی واقعا منطبق بر چیز. ببین تو خود همین دانشگاه شیکاگو که من بودم تز همکلاسی من در مورد سیاست دولت آمریکا در این خطوط راهنی و برنامه در واقع ریلی آمریکا بود و نشون میده که چجوری این سیاست ریلی آمریکا و اینکه میاد با اوراق چیز در واقع اینو چی میگن تعمیم مالی میکنه و اینها، این چقدر تونسته افیشنسی گین ایجاد بکنه. الان سوال من اینه، این الان یعنی چی؟ این آیا معنیش اینه که مثلا ما از یه مکتبی هستیم که داریم میگیم دولت باید بره بیرون؟ اتفاقا داره میاد نشون میده و نشون میده که اتفاقا چقدر این سیاست مثبتی بوده. از قضا و از قضا خب ببین من ممکنه به هر دلیلی با بگیرم، ببین من چرا موضوع نابرابری رو انتخاب کردم تو تز دکترا؟ چون مثلا نابرابری برام مسئله مهمی بودش. آیا توی اون مکتب دیگه والا بالاخره چیزی اون، ولی بالاخره تو اون جایی که من درس خوندم علاقولی که خیلی از دوستان میگن باید نسبت به همه این حرفا بیزار باشن دیگه، ولی همونجا میبینی که این همه رساله دکترا نمیاد، نیست این چیزایی که ما داریم به مردم میگیم. من راهکارم مشخص به نظرم همون جایی که نارنجی کرده بودم راهکار راست، یعنی ما راهکار کوتاه مدت سیاست فعال پولیه و سیاست ارزی فعاله در و بعد به صورت میان مدتش میشه نظارت، تقویت نظارت بانکی جهت حذف کاهش ناترازی های بانکی و سیاست فعال مالی برای کاهش کسری بودجه ساختاری کشور. حالا جزئی
آره یه ذره از صفر یعنی به بحث قبلی بپردازیم اینا پردازیم نه خواهش میکنم از ما افتخار میکنم شما لنگی کفش ما رو بزنست. عرض کنم که ببین من این که فرمودن آقای مظاهری اومد تو اون دوره، ببین من اصلا به طور کلی تورم های ایران رو در دوره های مختلف متفاوت میام. در دهه 80 تورم رو به خاطر فشار تقاضا است، به خاطر تزریق درآمد نفت، واقعا به خاطر مهار نشده بودن رفتار دولت، بودجه دولت، نقدینگیه. تو اون مقطع اگه سه قفله کردن خب معنی میده، توجه میکنید. بحث من اینه شما در شرایطی که با شوک‌ها، حرکت‌های دائمی مؤثر بر طرف هزینه‌ها روبرو هستید که برعکس دقیقاً اون فضاست، اینجا باید چه برنامه سیاسی در پیش بگیرید؟ آیا همون سه قفله بودن اینجا به اون اندازه کار میکنه یا نمیکنه؟ که حالا بیشتر بهش نمیپردازم، ولی صورت مسئله در واقع اینه از نظر من. و ببینید توجه کنید در اقتصاد بالاخره از اولش هم گرایش‌های مختلف وجود تا به امروز هم. شما من مثلا کد میگم از استیگلیتز، مثلا تیپایی مثل لوکاس هستن، یکی مثل پیکتی هست، یکی مثل چانگ مثلا، که ببینید اصلا فضاهای فکریشون با هم فرق میکنه، موضوعاتی که بهش میپردازن با هم فرق میکنه، بحثایی که میکنن، نتایجی که روشایی که اتخاذ میکنن حتی با هم دیگه فرق میکنه و جامعه علمی اقتصاد میشن همه اینا. یعنی بگی علم اقتصاد، من میگم علم اقتصاد یعنی همه اینا با هم در کنار هم میشن علم. یعنی همه این مرام ها، همه این مکاتب، همه این رویکردها. در مورد راه حلم، راستش من یه ذره کلن معتقدم که بنیانهای تورم بالا در کشور ما الان خیلی پررنگه. تمرکز بر کاهش تورم و شعار کاهش تورم به احتمال بسیار زیاد به نتایج بسیار مخربی منجر میشه، مثل قیمت گذاری ها، مثل تشدید قیمت گذاری حتی دولتی. شما الان نگاه کنید، گفتن سال کاهش تورم، اومده شورای رقابت مثلا یه مقدار قیمت خودرو رو برده بالا، شما فردا مثلا بخواد 200 تومن رو بنزین بزنه چی میشه؟ یعنی در سال مهار تورم که مقام معظم رهبری، شما اصلا دیگه کلا این قیمت های در یعنی یعنی کاملا خطوط اختلال زا ایجاد میکنه شعار جدی کاهش تورم و اختلال های دیگه ای که مثل مثلا قیمت گذاری رو ارز و امثال زاده که وجود میاد. من فکر میکنم کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که جلوی جهش های ارز رو بگیریم، یعنی نرخ ارز بالا بره و میره طبعا توی این فضا در بلند مدت، ولی این در واقع جهش، این رفتار نرخ ارز به شکل افسار پاره کردن نباشه. این خیلی اثر بدی داره، اثر انتظار تورم میشه. نگاه کنیم ببینیم مثلا در طول سال ارز مثلا 30% 35% مثلا چه میدونم بالا رفته، ولی نه به شکلی که در واقع یهو مثلا مثل این چند ماه پیش که دیدید یهو مثلا زد تا 60 تومن و اینا دیگه داغون میکنه اصلا انتظارات تورمی، اصلا جایگاه دولت و توان سیاست گذاری. ما اگر هنر کنیم این کارو میتونیم بکنیم، که من فکر میکنم که این باعث میشه که یه مقداری در واقع مثلا تورم رو رو عددای 45-50 اگر انتظار تورمی یه مقداری مهار بشه به خاطر ارزی، میتونه مثلا به زیر 40 بیاد مثلا حرکت بکنه. در کنار اون من یه سری پروژه های سیاستی رو عقیده دارم، نه سیاست، پروژه های سیاستی که تمرکز میکنه روی جبران آثار تورم، هم به معنی رفاهیش هم به معنی تولیدی و سرمایه گذاریش. یعنی کارایی بکنیم که در واقع اون اثراتی که میذاره تورم میذاره روی اقتصادو بتونیم تا حدی پوششش بدیم، به جای اینکه مستقیم بگیم ما خود تورم رو میخوایم کاهش بدیم، چون نمیتونیم، چون بنیاناش وجود نداره. نتیجهش میشه یه سری کارایی که در حقیقت به نظر من اختلال ایجاد میکنه در اقتصاد.
اما با این صحبت های دکتر رویان کاملا موافقم. متاسفانه شعار مهار تورم، یعنی کلا اهداف خوب وقتی عملیاتی میشن که اون که افرادی که قراره اونو عمل بکنن از یه چارچوب در واقع نظام فکری سازگار و صحیحی برشون حاکم باشه و داشته باشن. ما نظام تصمیم گیری اقتصادی در کشور، نه فقط الان، قبلش هم همین بوده که این وضعی که داریم میبینیم الان چند دهه اتفاق افتاده، این دقیقا خاطر این بوده که کلا نگاهش به کنترل تورم، یعنی که قیمت خودرو رو نگه دارم، قیمت اینو نگه دارم، یعنی دستی برم اینا رو نگه دارم، این یعنی کنترل تورم و این یعنی بدبخت کردن تولید. ولی من کاملا واقعا این در واقع نیت خوبی که گذاشته شد برای اینکه آقا شما سال مهار تورم، و من عمیقا معتقدم باید ما تورم رو مهار کنیم، ولی در این نظام تصمیم گیری متاسفانه فقط بدتر میکنه کار رو، کما اینکه دارین میبینین دیگه. الان این همه وقت به جای که مهار تورم بشه، الان همینجوری بعضن داره فشارهای قیمت گذارانه داره میاد. ببین در مورد این که برای کاهش تورم باید، ببین یه وقت میگین در مورد اقتصاد باید چه کار کرد، بله مسئله پروژه هایی که در مورد بحث رشد هست و اصلاحات نظام بانکی که منجر به رشد بخواد بشه، اینا حرف بسیاره، ولی در مورد خاص مسئله تورم عرض کردم من فکر میکنم که حتما باید سیاست پولی فعال داشته باشیم. در مورد ارز یه نکته لازم توجه بشه دوستان. ببینید اگر که ممکنه بعضیا بگن که خب بذاریم نرخ ارز متناسب تورم همینجوری مثلا 30% سالی 40% رشد بکنه، من میتونم بگم یکی از خطرناکترین پالیسیایی که میتونه اتفاق بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر آحاد اقتصادی این انتظار انتظار براشون شکل بگیره که خب خوبه دیگه، من اگه برم ارز بخرم ماهی 3% رشد میکنه، ولی من پولمو هر جایی از بانک بذارم این ماهی 3% روی ماهی 2% رشد میکنه، در نتیجه به خروج منابع از بانک منجر میشه. هر چی و این معنیش اینه که بازار ارز از قضا ببین باید با رشد نقدینگی رشد بکند، ولی باید اتفاقا باید در حدی ولتایل باشه که ریسک چیز رو در واقع برای افراد ریسک اورس
ترسناک باشه رفتن سمت بازار ارز و دارایی، وگرنه اگه اونجا یه بازار سکیوری بشه که خب خوبه دیگه، ماهی 3% میره بالا، ماهی 4% میره بالا و سیاستگزارم خیلی فعالانه اینو در واقع داره فیکسش میکنه، خب این نتیجه میشه که اصلا منابع نقدینگی همه میرزه سرریز میکنه تو این بازار، 3% که هیچی، میشه 5% 6% رشد ماهانه. ببین باید ریسک در رفتش کمتر از نرخ سپرده باشه. ببین ریسک در رفتش یعنی ممکنه متوسطش مثلا باشه 30%، ولی انقدر ولتایل باشه که ریسکش رو از توش میکشه بیرون، مثلا بشه فرض کن 20%، بشه 15%، یا مثلا فرض کن باشه 25%، مشابه نرخ مثلا سپردهه، که ریسک در رفتش کمتر بشه. آدم ها ببین، عموم مردم، این بالک مردم خیلی میتونن خطرناک باشه رفتارهای تهاجمیشون. شما ببینید بازار بورس رو ببینید، ما چه بلایی سال 99 اومد. یعنی اگر مردم هجوم بیارن سمت یه بازار، و این کاملا با انتظارات میتونه درایف بشه. لذا سیاست ارزی مناسب این نیستش که صرفا صاف کنترل بکنیم ماهی 2-3% بره بالا. از قضا باید در واقع متوسطش متناسب با رشد نقدینگی، نه باز با تورم، با رشد نقدینگی بره بالا، و از اون طرف یه مقدار ولاتیلیتی داشته باشد. حتی اگر جایی جامپی داره اتفاق میفته، در اثر یه اتفاق بیرونی که داره میاد، در لحظه نباید شروع کنیم ارز به دولت بانک مرکزی ارز بفروشه که اینو بخواد بیاره پایین. این چون همه ارزو چیز میکنه، هدر میده. باید بذاره بره بالا، بعد از بالا با حراج هلندی بفروشه بیاره پایین. یعنی نباید اجازه بده که بره روی کانالای بالاتر وایسه. ولی اگه رفت بالا اجازه بده، این بالا رفتنه داره ریسکو میبره بالا. چرا؟ چون شما بعداً میخوای بزنی تو سرش بیاریش پایین. اگه ولی نباید بذاری بمونه بالا. رفت بالا، بعد شروع میکنی با حراج هلندی از بالا میفروشی میاری پایین، دوباره برش میگردی رو مسیرایی که میخواد. یعنی یه کوریدور باید تو ذهن بانک مرکزی باشه، کوریدوری که حول این کوریدور داره نرخ ارز چی میشه، بالا پایین میشه. سیاست پولی حتما کنترل مقداری باید باشه و بیاره پایین. اضافه برداشته و اینایی که از کانالای بانکای دولتی و خصوصی و اینا داره اتفاق میفته رو با طرق ابزارهای نظارتی جلوش باید گرفته بشه، کما اینکه شدنیه. باور کنید معمولا یه حدود 9 ماه 1 سال لگ داره. خب یعنی ما امید داریم که اون بیاد، ولی چی؟ ببین تقریبا با یه فاصله شروع میکنه در واقع به کاهش تورم، ولی یادمون نره ما بهمن و اسفند 1401 چیز داشتیم، یه شوک معکوس داشتیم. اینجا کار بانک مرکزی الان خیلی سخته. چرا؟ چون دو تاش یه سیاست رشد نقدینگی رو برده پایین، از این ور این شوکه اومده. حالا اگر که یه ذره این شوکه بهمن و اسفند که شوکه ارزی و بعدم پشمندش شوکه پایپولی و اضافه برداشتا، اگر بتونه اینو در واقع دمپ کنه ببره پایین، موفق بشه توی این کار، برده. اون سیاست رشد نقدینگی اواخر 1402 اثر میکنه، تورم میاد نیمه 1402 اثر میکنه، میاره تورم روی 30% و 35%. ولی اگر که اینو کنترل نکنه و این به سن اضافه برداشتا بالا بمونه، رشد نقدینگی هم نمیتونه جلوشو بگیره، بالاخره تخلف میکنن. ببین اصلا هر دوه. ببین شما نمیتونی بگی من رانندگی میکنم فقط گاز میدم. میشه؟ باید هم گاز بدی، هم ترمز لازم داری، هم کلاژ لازم داری. سیاست گذاری یعنی این. ما معمولا تو کشور یاد گرفتیم فقط بگیم فقط گاز بدیم یا فقط ترمز بکنیم. نه، یه جا باید گاز بدی، یه جا باید ترمز بکنی. ببین واسه همینه که بابا به خدا یه کار تخصصیه، سیاست گذاری پولی کار تخصصیه. به خدا بابا شما حاضرین یه مثلا فرض کن یه کسی که ادبیات خونده رو تو مثلا فرض کن یکی از اقوام نزدیکتون رفته باشه اتاق عمل، یه کسی که ادبیات خونده رو میاد برو تو اتاق عمل، بعد از بیرون به مشاورای پزشکی بگیم بهش بگو چیکار کنه، از بیرون داد بزنی آقا مثلا اره رو بیار، نمیدونم پنس و فلان بکن، بابا بنده خدا ادبیات خونده، گناهی نداره، ادبیات خونده، ولی نباید میرفته تو اتاق عمل پزشکی. این که شما باید فعالانه الان باید ابزار ارزو به کار ببری، یا مثلا میدونی مثل چی مونه، مثل اونی که آقا الان رانندگی میکنی باید گاز سواله، مثلا بعضا سوالی که پرسیده میشه از صوت حالا چه تو این مجامع یا سیاست گذارا اینه، ما چه کار بکنیم؟ خب من میگم آقا ما چه کار بکنیم، مثل اینکه بگیم مثلا برو تو اتاق عمل، من از بیرون بهت بگم ما چه کار کنیم. مثلا نمیشه یا ماشین میخوای برونی بگم فقط گاز بده، نه باید پشت فرمون کسی که بلده باید بشینه بگه آقا اینو الان اینجا گاز بده، اینجا ترمز کن، اینجا گاز بده. وقتی که یه فقط با یه فرمون میری کشور میره تو دره، مثل اتفاق 93 93 نرخ عراری بردن بالا دیگه یادشون رفت بیارن پایین، همونجا بالا مونیم بلا سر کشور اومد. این طرف یهو مثلا فرض کن یهو ول میکنه اضافه برداشت رو، یا هر اتفاقی بیفته، یا نمیدونم بازار ارز رو ول میکنه، یا از اون و شروع میکنه تزریق کردن تو بازار ارز. خب کسی که میدونه باید بیاد بالا سر کار، کسایی که بلده کارن باید بیان بالا سر کار، چون کار تخصصیه. هیچ اصلا نمیشه تو این جلسه من به شما بگم که الان باید این کار کرد یا اون کار کرد. کما که فدرال ریزرو وقتی میخواد یا بانک‌های مرکزی وقتی جلسه تشکیل میدن قبلش 100 صفحه کتاب کارشناسای بانک مرکزیشون آماده کردن گذاشتن رو میز تک تک اعضای بورد، تمام حالت‌ها رو بررسی کردن. ببین اگه الان این کارو کنیم اونجوری میشه، اونجوری کنیم اینجوری میشه، این کارو بکنیم 1% این رشد میفته، اون 1% اون میره بالا، این میاد پایین، ماه به ماه تصمیم میگیره که چیکار بکنه. نمیشه از بیرون بگیم که خب اعضای بورد مثلا فرض کنیم فلان کار رو بنمایید. متوجه منظورم میشی؟ سیاست پولی فعال یعنی دقیقاً کلمش روشه، فعاله. یعنی یه روز باید ببنده، یه روز باید باز کنه، یه روز باید ببنده، یه روز باید باز کنه. شما حس ارز 4200 داری حذف می‌کنی، در لحظه اون ماه باید اقدامات لازم برای سرمایه‌گذاریش انجام بدی. خب انجام ندی بدبخت می‌کنی اون خط زنجیره تولید رو. اونجا متناسبش باید سیاست بانکی، سیاست پولی. می‌دونیم می‌خوام بگم واقعا ما مشکل کارشناسی داریم تو کشور که آدمایی که کار بلد نیستن پشت فرمونن. و خب اونا دارن تصمیم گیری میکنن و نمیشه از بیرون. در واقع شما اینجا زحمت میکشی میگی بپیچ راست بپیچ چپ، اونم بنده خدا نمیدونه کدوم و کی باید بپیچه راست بپیچه کی بپیچه چپ. یعنی سال 1400 که دولت اومد من یادمه این طرح مبارزه با تورم دستور کار وزارت اقتصاد بود، احتمالاً دوستانی که درگیرن میدونن، یک سال و سه ماه طول کشید تا این طرح تصویب بشه. آقا تموم شد، یک سال تورم اقتصادو برد، رشد نقدینگی شد 45%. کی میخوان یه کاری انجام بدیم؟
خیلی ممنون. من البته در بحث قبلی حالا یه نوکی زدیم بهش و به جایی نرسیدیم. در حقیقت من معتقدم که این که میگم جریان اصلی طبعا به اون وجوه برجسته اون بک نگاه میکنیم، نه اینکه مثلا تو دانشکده هاشون درباره چه موضوعاتی تحقیق کرده، ممکن درباره خیلی موضوعات تحقیق. مسئله اینه که ما وقتی نگاه میکنیم اون وجه برجسته‌ای که اون تمرکز تحلیلی روی کجاست، گفتم تمرکز تحلیلی در حقیقت توی اون دوگانه استابیلیتی و اکسپنشن که از ابتدا در بین اقتصاددانا و رویکردها وجود داشت، خب جریان اصلی در واقع گرایش به استابیلیتی داره که من عرض کردم علتش اینه که در حقیقت این برمیگرده به یه نوع اعتمادی که به بازار آزاد وجود داره. در مورد وضعیت تورم کشورم باز تکرار میکنم که من فکر میکنم شعار مبارزه با تورم و کنترل تورم یه بازی باخته الان برای اقتصاد ایران، یعنی در نهایت کاهش تورم اتفاق نخواهد افتاد، بلکه یه سری حالا اختلالات قیمتی، اختلالات در تخصیص ارز و فلان و اینها در نهایت در اثر اون تلاش و تکاپو به وجود میاد. و کاش مثلا میشد که اصلا کمتر درباره این موضوع صحبت بکنه. حالا نمیگم صحبت کنیم مثلا مردم نمیمونه، ولی واقعیت اینه که یه علت این که مردم ما اینقدر نظام سیاسی بدبینن اینه که ما واقعا صادقانه مقامات میان یه شعاری میدن، میگن من مسکن میسازم، من بیکاری رو کم میکنم، من تورم مهار میکنم. خب واقعا هم داره راست میگه، نمیخواد سر مردم کلا بذاره، میگه من واقعا اراده دارم برای این کار. بعد میاد که نگاه میکنه میبینه اصلا قصه چیه، بعد یه نتیجه دیگه مردم که از دور نگاه میکنن میگن خب اینا یه مش دروغگوان، همش دارن سر ما کلا میزنن. چرا؟ چون که شما دارید در واقع روی چیزی تمرکز میکنی که اصلا در تا حد زیادی از کنترل شما خارجه. بعد بگه آقا من مثلا من میگم 4 تا پروژه سیاسی که حالا فرصت نمیشه الان در باره صحبت کنیم که میدونی که این محتمله به نتیجه رسیدنش. ببین مهار تورم که الان در کشور ما با این مختصات که معلومه که محتمل نیست و خیلی دور از ذهن.